بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا صالح المهدي عجل الله تعالى فرجك. خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند سلام و درود تقدیم میکنم. امیدوارم که روزگار رو با موفقیت و سلامتی و سربلندی سپری کرده باشید. دیگر بار توفیقی پیدا کردم تا همراه شما در خدمت شما بزرگواران باشم و برنامه از مجموعه برنامه تاریخ پنهان رو تقدیم حضور شما بزرگواران کنم. از اینکه چند دقیقه برنامه با تأخیر شروع شده از شما بینندگان از ارجمند عذرخواهی دارم و همچنین از جناب آقای دکتر قزوینی که در انتظار هستیم که ارتباطمون با ایشون برقرار بشه تا صحبت و گفتگو رو با ایشون شروع کنیم. موضوعی که در این برنامه به اون میپردازیم درباره شخصیت ناشناخته و گمنام و حتی مورد ستم قرار گرفته حضرت ابوطالب علیه السلام هست. این شخصیت بزرگوار که گوشه ای از مظلومیت فرزند بزرگوارش امیر مؤمنان علی علیه السلام رو نیز در تاریخ خود و در زندگانی خود داره. بزرگ مظلومی رو امروز می‌خواهیم برای جهان اسلام، برای شما بینندگان عزیز و ارجمند، برای تاریخ دیگر بار معرفی کنیم و درباره اون سخن بگوییم که ستم‌های فراوان در طول تاریخ بر او روا رفته و متاسفانه این ستم‌ها و این بی‌عدالتی‌ها و این بی‌انصافی‌هایی که گفته شده و نوشته شده درباره حضرت ابوطالب علیه السلام از دو ناحیه هست. همون گونه که جناب دکتر قزوینی در برنامه گذشته هم به اون اشاره کردن، شاید اشکال عمده و اون کمکاری مهمی که صورت گرفته از طرف پیروان و دوستداران امیر مؤمنان و خاندان اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین هست. گویا ارتباطمون برقرار شده با جناب قزوینی، صحبت رو با ایشون پی میگیریم. سلام علیکم رو آغاز میکنیم. سلام علیکم جناب قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم و رحمت الله. تشکر و سپاس که باز در این برنامه حضور پیدا کردید و عذرخواهی میکنیم از شما که برنامه به خاطر اینکه برنامه های گذشته دیشب چند دقیقه طولانی تر از حد معمولش بود با تأخیر آغاز میشه. ما بنابراین هست که همینطور که دوستان اعلام میکنن برنامه رو 10:30 صبح کالیفرنیا، 10 شب ایران، هر پنجشنبه در خدمت شما جناب دکتر عزیز و بینندگان عزیز باشیم، ولی خب بعضی اوقات یک مشکلاتی پیش میاد که خلاصه از اختیار ما خارج هست. صحبت های اولیه شما رو میشنویم تا بپردازیم به موضوع و سوالات برنامه این هفته.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیة الله و لعن دائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. فرض امری الى الله، ان الله بشیر بالعباد. بندم خدمت حضرت عالی و همه دستندرکاران شبکه سلام و بینندگان عزیز از شیعه و سنی، صحابی، مسیحی، یهودی، هر که از پای صحبت ما هستند، به همه سلام و درود می فرستم و توفیق همگان را از خدای عالم می خواهم. قبل از شروع برنامه من یک دو نکته رو من احساس می کنم شاید ضرورت داشته باشه برای بینندگان عزیز اشاره کنم. نکته اول، در هفته گذشته به مناسبت میلاد مولود کعبه همایشی در قم بود که قلندر جناب مامستان محمد امین راستی در این همایش یک سخنی بیان کردن که من حیفم آمد این سخن بسیار زیبا و با ارزش این عزیز را برای بینندگان عرض نکنم. ایشان نسبت به امیر المؤمنین گفتن حضرت علی علیه السلام مصداق بارز شجره طیبه ریشش در اعماق زمین فرو رفته و به طرف آسمان جوانه کشیده و شاخ و برگش تا سدره المنتها رسیده. زبان از بیان فضائل حضرت علی قاصر هست. علی علیه السلام از دیدگاه قرآن جایگاه او نزد خدا و پیامبر ثابت است. به جز خدا و رسول کسی نمیتواند حضرت علی علیه السلام را بشناسد یا معرفی کند و ما نیازمند رهبر و راهنمایی هستیم که آشنا به مسیر باشد و بتواند خطرهای این مسیر را شناسایی کند و آن امیر المؤمنین علی علیه السلام است. خداوند در زمان حیات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم زمینه را برای امامت حضرت علی فراهم ساخت، مساعد فرمود و زادگاه او را حرم خودش قرار داد و بیت پیامبر را که فرودگاه وحی و جای تردد فرستگان الهی بود برای تربیت حضرت علی تعیین کرد. این فرازهایی بود از سخنان جناب مامستا محمد امین راشی امام جمعه موقت قلندر. این یک نکته. نکته دوم، ما از عزیزان دوستان شیعه که پای صحبت ما هستن که در بحثهایی که ما در اینجا داریم یا در بعضی از شبکه‌های دیگر یا سایت‌های اینترنتی، خود بعضن عزیزان اعتراض میکنن که چرا شما یه مقداری نسبت به بعضی از صحابه و خلفا خیلی با قاطعیت و تندی برخورد نمی کنید. من به این عزیزان عرض کنم و بارها هم گفتم اگر چنان که اینا انتظار دارند ما برخلاف نظر ائمه و برخلاف نظر مراجع عظام تقلید با فحش و ناسزا گفتن به اهل سنت یا با صحابه یا بعضی از خلفا می توانیم شیعه را در جهان معرفی کنیم، قطعا اینها اشتباه می کنند. گذشته از این که این از نظر عقلی و وجدانی و شرعی کاملا خلاف هست، از نظر مسئله روانشناسی هم این ثابت شده هر مذهبی و هر دینی و هر آیینی بخواهد برای تبلیغ خودش و پیشرفت خودش به خشونت متوسل بشود، به ناسزا گفتن به طرف مقابل بپردازد، قطعا شکست میخورد. و امروز مردم دنبال این چنین مذهبی نمیگردند، آن چنین مذهب و آیینی گریزان هستند. این چنین روش را ما مخالف عقل، فطرت و نظر ائمه علیهم السلام میدانیم، ولی این بستر فراهم هست که عزیزان هر اشکالی یا انتقادی داشته باشند ما کاملا دستشون را می بوسیم و انتقادشون را هم گوش می دهیم و تلاشم می کنیم که انتقادات سازنده آنها را هم به حول قوه الهی اعمال کنیم
انشاءالله.
بنده در همین دوسته جلسه که در شبکه المستقله که دیگه شبکه دیگه 100% در اختیار وهابیت از ما داشتیم، جوانهای زیادی از کشورهای مختلف زنگ زدن و اظهار کردن که ما نمی دانستیم و باور نمی کردیم که قضایای مظلومیت حضرت زهرا در منابع ما اهل سنت با سندهای صحیح آمده و من نمی خواستم این قضیه را عرض کنم و در سایت خودمون هم قرار ندادیم. فردای همون جلسه که بنده آخرین جلسه هم در المستقله بود، تعدادی از جوانها از یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس آمدن ایران، آمدن قوم و گفتن ما هیچ هدفی به از آمدن به ایران نداشتیم جز دیدن شما، تحصای شما را ما دیدیم. احساس کردیم شیعه برای خودش حرف داره، سخن داره، دلیل داره، مطلب داره و ما یک سری شبهاتی و سؤالی داریم. آمدن ما با آغوش باز از این عزیزان استقبال کردیم و بحثارم همه ضبط شده، فیلم برداری شده و سؤالاتشون رو جواب دادیم و با کمال اشتیاق تشربشون به مذهب شیعه رو اعلام کردن. یکی از این عزیزان گفت من پدرم رئیس حوزه علمیه یکی از کشورهای همسایه ایران هست و خطیب توانمنده، اگر چنان که زمینه فراهم کنید ایشون بیاد دو ساعت پای صحبت شما بنشیند قطعا به مذهب اهل بیت مشرف خواهد شد. البته با اینکه یکی از عزیزان ما هم از آمریکا نزدیک واشنگتن که شنیده بود دو بار زنگ زد به من گفت فلانی اگر فلانی ایشون بخواد بیاد ایران همه هزینه سفرش رو من تقبل میکنم. البته بنده به هیچ وجه در این زمینه اقدام کردم و من اقدام خواهم کرد. اگر کسی بیاد پای صحبت ما بخواهد بنشیند، سؤالی داشته باشد، شبهه‌ای داشته باشد، آغوش باز از اینها استقبال میکنیم، شبهاتشون رو جواب میدهیم، ادله شیعه را هم بیان میکنیم. ولی خودمون بخواهیم از این آقایان دعوت کنیم، ما همچه قضیه ای را نداریم و خوشحالم نیستیم. ولی از این که میخواهیم حجت را تمام کنیم و حواید را بیان کنیم و به تعبیر جنابای هدایتی اون تاریخ پنهان را رو کنیم و حواید فراموش شده در گوشه های تاریخ اسلام را بیان کنیم هیچ ابایی نداریم و بر این افتخار می کنیم و سیره ائمه علیهم السلام بر این بوده، سیره بزرگان ما بر این بوده، فقهای ما و مراجع عظام ما هم روششون این هست. بنده از اینکه یه مقدار پول کشید از بینندگان عزیز و از جناب هدایتی پوزش می طلبم. در خدمت از جای هدایتی هستم نسبت به سوالاتی که نسبت به مظلوم بنی هاشم ابو طالب هست مطرح کنن و ما هم در خدمتشون باشیم.
خواهش میکنم. تشکر از توضیحات خوبتون. این نکته رو هم من اضافه کنم و درخواست کنم در واقع و خواهش کنم از بعضی از بینندگان از و عزمند که یه مقدار اون حالت اعتقاد یا تعصب ولایتیشون گاهی به هر حال به جوشش میاد و کنترل از دستشون خارج میشه. من این رو عرض کنم شعه صدر من و شما انشاءالله یکی از رموز اساسی موفقیت ماست که باید ما در کار سختیه. من میدونم کسایی که به هر حالم باوند هم عقیده هستن در این جهت حتما این رو باور دارن که کار بسیار دشواریه، ولی خب پیامبر فرمود افضل الاعمال احمزها، هر کاری که سخت‌تر باشه فضیلت و ثواب و اجرش هم نزد خدا بیشتر هست. به هر حال ما باید لحن کلامون طوری باشه کسانی که عقیده ما رو ندارن پای صحبت‌های ما بشینن. طبیعتا من و شما هم اگر یه برنامه یه سخنرانی رو تماشا بکنیم که به اعتقادات ما توهین میکنن حاضر نیستیم یک دقیقه حتی تحمل کنیم و نمیشنویم. اگر ما معتقدیم داریم حق رو میگیم، باید حق رو طوری بیان کنیم که شنونده درنگ کنه و لحظه ای و ساعتی رو بنشینه بشنوه. این مرحله اول پیام رسانی هست. مسئله دوم هم واقعا اگر این بود رو ما خوب بتونیم اجرا بکنیم قطعا نتیجه خواهیم گرفت. دو هفته قبل همین برنامه پنجشنبه که تمام شد خانمی از بندر عباس زنگ زد تماس گرفت گفت من شوهرم شیعه هست و من خودم از اهل سنت و برنامه های پنجشنبه های شما رو دنبال می کنم و من پی بردم که مکتب اهل بیت مکتب حق است و امروز پذیرفتم. جالب این بود که اسمشون هم فاطمه بود و سوال کردم آیا اسمتون رو تازه عوض کردید؟ گفت نه، اسمی که پدر و مادر برای من انتخاب کرده. گفتم خب این هم یک خواست الهی بوده که به هر شکل شما بیایید و در کنار مکتب اهل بیت قرار بگیرید. و گفتن ما تصمیم گرفتیم هفته آینده برای زیارت امام رضا علیه السلام مشرف بشیم. اینها قیمت داره، اینا ارزش داره و ارزش اون رو هیچ شخصی و هیچ دستگاه کامپیوتری حتی نمیتونه اندازه‌گیری کنه. ارزش قیمت و اجرش رو خداوند تبارک و تعالی فقط میتونه قرار بده برای بندگان خودش و منظور کنه. در شکل صحبت در این زمینه زیاد هست، معطلتون نمی کنم، وارد بحثمون میشیم، به موضوع این هفتهمون میپردازیم تا انشاءالله بتونیم از تمام لحظاتمون بیشترین بهره رو ببریم. جناب قزوینی، صحبتمون از اینجا شروع میکنیم. هفته گذشته یک مقدمه شما درباره حضرت ابو طالب فرمودید، درباره اسم و لقب ایشون یک توضیحاتی دادید. نظر علمای شیعه و همچنین اهل سنت عامه و خاصه رو میخواییم درباره ولادت، وفات و اسم حضرت ابو طالب علیه السلام بدانیم.
من در جلسه گذشته اشاره اجمالی داشتم، ولی تفصیل مطلب این هست که بزرگان اهل سنت در رابطه با اولان اسم ابو طالب اختلاف عمیقی دارند. ابن حجر عسقلانی متوفای از 152 هجری هست، از استوانه های علمی اهل سنت هست. ایشون در هم در الاصابه هم در فتح الباری تعابیری دارد که وقتی به آبا ابو طالب که میرسد میگهد اشتهره به کنیته، شهرت ابو طالب به کنیته هست. و اسمه عبد مناف علال مشهور، اسمت عبد مناف هست علال مشهور. بعضی ها گفتن امران بوده و حاکم نیشابوری گفته که اکثر متقدمین بر این عقیده بودن اسم ابو طالب همان کنیه ابو طالب هست. این عبارت رو در کتاب الاصابه جلد هفتم صفحه 196 آورده و اضافه کرده که میگه ولم ما مات عبدالمطلب اوصا به محمد صلی الله علیه و سلم الى ابی طالب. وقتی عبدالمطلب از دنیا رفت وصیت کرد ابو طالب را به نبی مکرم، فکفله و احسن تربیته. ابو طالب متکفل آقا رسول اکرم شد و با بهترین روش او را تربیت کرد و در سفرها همراه خودش می برد و در برابر دشمنان از او دفاع می کرد و مدحهای فراوانی نسبت به رسول اکرم از ابو طالب باقی مانده. همین تعبیر را که اسمش عبد مناف بوده در کتاب فتح الباری جلد هفتم صفحه 150 آورده. ابن عساکر باز از مورخان به نام اهل سنت هست. ایشون هم صراحت دارد که اسم ابو طالب عبد مناف بوده. در تاریخ دمشق جلد 27 صفحه 253 آقای عینی که از شارحین صحیح بخاری هست در کتاب عمدت الباری جلد 23 صفحه 125 همین تعبیر رو دارد که میگه اسم ابو طالب عبد مناف بوده. و نقاب شناس مشهور ابو نصر بخاری در کتاب سر و سلسله العلویه صفحه 3 همین تعبیر رو دارد. آقای ابن عبدالبر در الاستیاب جلد اول صفحه 370 آقای نووی در کتاب الاذکار صفحه 298 اینها معتقد هستند که اسم ابو طالب عبد مناف بوده. آقای ابن عمرو صاحب کتاب عمدت الطالب در صفحه 20 ایشون داره که بعضی ها گفتن عمران بوده ولی این روایت ضعیف هست و بعضی هم گفتن اسم ابو طالب کنیش بوده. آخرین جمله حاکم نیشابوری است که میگه و در تواترت الاخبارو فان ابا طالب کنیتو. اخبار متواتر داریم که ابو طالب کنیه ایشان بوده. و از علمای شیعه هم جناب نجم الدین عسکری در کتاب ابو طالب حام الرسول صفحه 181 همین مطالب رو نقل میکنه و میگه شهرت ابو طالب کنیت بوده، اسمش عبد مناف بوده، گرد بعضی عمران گفتن. بعد ایشون از پهلوی نقل میکنند بر این که شاید عمران صحیح باشد. در زیل آیه شریفه و آل عمران علی العالمین، اونجا میگه مراد از آل عمران همون آل ابو طالب هست. جناب علامه مجلسی در کتاب بهار جلد 35 صفحه 138 اونجا هم داره و صحیح ان اسمه عبد مناف، اسم ابو طالب عبد مناف بوده و به ذالکه نسبت وصیت ابیه عبد المطلب حین اوصا الیه به رسول الله. پدرش عبد المطلب هم که وقتی وصیت می کرد او اوصی که یا عبد مناف بعدی به واحد بعد ابیه فردی. و جناب شیخ علی نمازی هم در کتاب مستدرک السفینه بهار جلد ششم صفحه 554 همین تعابیر رو دارد. ولی بنده هم نظرم بر این هست که اسم حضرت مشهور به همون کنیه بوده، اگر بنا باشد ما اسم دیگری غیر از کنیه برای ابو طالب بخواهیم معین کنیم همون عبد مناف هست. و روایاتی که در رابطه با آل عمران هست روایات از نظر سند خیلی علیه السلام نه، اما ولادت آقا ابو طالب سلام الله علیه. ابن حجر عسقلانی در کتاب الاصابه جلد 7 صفحه 196 داره ولد قبل النبی به 35 سنه، پیغمبر ابو طالب قبل از پیغمبر 35 سال قبل از ولادت پیغمبر به دنیا آمده. خب پیغمبر اکرم سال عام الفیل به دنیا آمد، در حقیقت 35 سال قبل از عام الفیل ابو طالب به دنیا آمده. در حقیقت سال بعثت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم ابو طالب 75 سال داشت. این را عزیزان بهتر داشته باشند. مرحوم سید علی خان مدنی هم از علمای بزرگ اهل سنت در کتاب از درجات رفیعه فی طبقات شیعه صفحه 41 همین تعبیر رو دارد. مرحوم سید محسن امین که از مفاخر علمای شیعه هست در کتاب اعیان الشیعه که به حق مایه فخر شیعه هست این کتاب، اعیان الشیعه جلد 8 صفحه 114 همین تعبیر را آورده. البته بغدادی هم در خزانه العرب در جلد 2 صفحه 67 ایشون هم داره که ابو طالب 35 سال قبل از میلاد نبی مکرم به دنیا آمد. این دو سوم وفات ابو طالب هست. دفعه گذشتم بعضی از دوستان سوال داشتن و من یک اشاره‌ای داشتم. اینجا خود آقایان اهل سنت اختلاف دارن که سال وفات ابو طالب کی بوده. ابن حجر عسقلانی در کتاب الحساب جلد 7 صفحه 203 ایشون داره مات ابو طالب فی السنه العاشره من المبعث فقال له یوم مات بضع و 80 سنه. میگه ابو طالب سال 10 بعثت از دنیا رفت، روزی که از دنیا رفت 80 خرده ای سن داشتن. ابن عسیر هم در کتاب اصطلحابه جلد اول صفحه 19 ایشون میگه در سال 10 هجری اول ذیقعده ابو طالب از دنیا رفته و بعضی گفتن نیمه شوال از دنیا رفته. و حضرت خدیجه هم 3 روز بعد از وفات ابو طالب از دنیا رفت. بعضی میگن 1 ماه بعد، بعضی میگن 1 ماه 5 روز بعد، بعضی میگن بعد از 50 روز حضرت خدیجه از دنیا رفت. یعنی فاصله میان وفات ابو طالب و خدیجه کبرا سلام الله علیها 50 روز بوده. حالا این آقایان اختلاف دارن، یعنی یک نظر قطعی ندارن. آقایان میتونن کتاب اصطلحابه ابن عسیر جزری از کتابهای معتبر تراز اول رجال اهل سنت هست جلد اول صفحه 19 را مراجعه کنن. ولی شیعیان مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه که شیخ الطائفه و از استوانه‌های علمی شیعه هست و مایه مباهات و افتخار جهان تشیع هست، متوفای 460 هجری هست، ایشون صراحت داره و فی الیوم السادس و العشرین قالت وفات ابی طالب در اعمال ماه رجب که میشماره میگه رو روز 23 وفات ابو طالب رحمت الله علیه بوده، کتاب مصباح المتحجد صفحه 812. علامه مسیحی هم نظم می کند، هم از مصباح طوسی هم از مصباح کتعمی صفحه 566، بر این که حساد سوال 20 من شهر رجب قالت وفات ابی طالب رحمت الله علیه روز 26 رجب وفات ابو طالب بوده. سهار الانوار جلد 19 صفحه 24. این در حقیقت خلاصه از آرا و نظریات شیعه و سنی بود در نام آقا ابو طالب، ولادت ابو طالب و وفات ابو طالب سلام الله علیه.
بله، یک خلاصه و فشرده ای بود که خیلی جالب و زیبا جمع‌آوری کردید شما. تشکر از شما. وارد شبهات سوالات بشیم، انشاءالله بتونیم در این برنامه بپردازیم به همه سوالات، چون سوالات اساسی و خیلی مهمی هست. تازه از اینجا وارد اصل مطلب میشیم، اینکه یک خلاصه از بیوگرافی حضرت ابو طالب علیه السلام بود، وارد سوالات، اشکالات، شبهاتی که وارد شده و استدلالایی که به زعم خودشون البته استدلال کردن مخالفین بر این که خواستن ایمان حضرت ابو طالب علیه السلام رو زیر سوال ببرن. اساساً شبهات و سوالاتی که مطرح هست از طرف وهابیت، حالا از وهابی ها شروع کنیم، ببینیم شبهاتی که وهابی ها القا کردن در این زمینه چی هست، اون شبهاتی که اونا القا کردن، مطرح کردن، و همچنین هدف اونها از القا و مطرح کردن این چنین شبهاتی چیست.
شبهاتی که مطرح شده، عمده شبهات را آنکه که بنده بررسی داشتم توسط ابن تیمیه حرانی، بزرگ نظریه پرداز وهابیت، متوفای 728 هجری، و هیچ شکی هم نیست که هدف اینها از زیر سوال بردن ایمان آقا ابو طالب به خاطر بغض و کینه ای که نسبت به آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه دارن و حسدی است که دارن، و خوب میخوان خلاصه یک طوری بکنن بین سایر خلفا و امیرالمؤمنین یک تساوی برقرار کنن، و این به نظر میرسد که هم خلاف حقیقت، خلاف تاریخ و خلاف وجدان هست. ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه جلد 4 صفحه 351 ایشون میگه این الشیعه یا فهم الشیعه یبدعون فی العباس ام رسول الله صلی الله علیه و سلم الذی تواتر ایمانه و یمدعون ابا طالب الذی مات کافرا فی اتفاق اهل العلم. شیعه ها نسبت عباس عموی پیغمبر دعت می کنن، طعنه می زنن، اکثار صادر می کنن و او را کافر تلقی می کنن، با اینکه ایمان عباس به تواتر ثابت شده ولی ابو طالب را مدح ثنا می گویند، با اینکه به اتفاق اهل علم، به اجماع اهل علم کافر از دنیا رفته. بعدشون میگه کما دلت علی الاحادیث و صحیحه قد از صحیحین مطالبی میاره دال بر کفر ابو طالب. حضرت این رو هم من خدمت بینندگان عزیز عرض کنم، نسبت به عباس عموی پیغمبر این افتراء است و کذب و دروغ تهمت شیعه نسبت به عباس عموی پیغمبر هم که جسارتی ندارد. روزی که عباس مسلمان شد بعد از قضایای بدر، اینها کلن ما معتقد هستیم که عباس مسلمان و مؤمنان و حامیان رسول الله از دنیا رفته. حالا اگر فرصتی بشه نسبت به عباس عموی پیغمبر مفصل در یک جلسه بعد خواهیم کرد. ایشون در منهاج السنه جلد 7 صفحه 304 اونجا میگه اموهای پیغمبر چهار تا بودن، عباس، حمزه، ابو طالب و ابو لهب. عباس و حمزه ایمان آوردن ولی دو تای دیگر کافر موندن. یکی از اونها ابو طالب بود، از پیغمبر دفاع کرد، از او حمایت کرد ولی با کفر از دنیا رفت. و دیگری ابو لهب بود، به عنوان دشمن پیغمبر از دنیا رفت. یعنی در اینجا آمده ابو طالب را با ابو لهب در حقیقت قرین هم قرار داده. و مایه تأسف این هست باز در همون جلد هفتم من آرد سنه صفحه 304 ایشون میگه ابو طالب الذی اعان النبی صلی الله علیه و سلم لعدل نسبه و قرابته. این که اگر ابو طالب آمد از پیغمبر دفاع کرد به خاطر اینکه این نسب و قرابتی که داشت و برادرزادش بود از اون جهت بوده، لا عدل الله فلا تقربنده، به خاطر خدا نیامد ابو طالب از پیغمبر دفاع کنه. در حقیقت این یک نوع غیبگویی هست که هیچ دلیلی حتی روایت ضعیفی در این زمینه ابن تیمیه ارائه نداده و نمیتواند هم ارائه بدهد. و فردای قیامت در محکمه عدل الهی در برابر آقا ابو طالب مؤمن قریش باید مؤاخذه کرد.
بله، یک نظر کاملا شخصی.
بله
بله، یک نظر کاملا شخصی تو این زمینه گفته، یعنی مبنای استدلال مبنای نداره این استدلالش، نظر شخصی خودش رو گفته. خب هر کسی میدونه همچین نظری رو درباره هر کسی بده.
بعدشون در کتاب مجموعه مؤلفاتش که اخیراً در 38 جلد چاپ شده اونجا هم میگه و توفی ابو طالب کافرن لم یؤمن خشیت الار. ابو طالب کافر از دنیا رفت چون احساس میکرد که اگر ایمان بیاورد این براش مایه آر و ننگه. رغم الهاه رسول علی ذالک، با این که پیغمبر اکرم خیلی اصرار کرد مسلمان بشود. کتاب مجموعه مؤلفات یا مجموعه فتاوای ابن تیمیه جلد چهارم صفحه 62 و 63 و بعد بعضی از آیاتی در اینجا استدلال کرده که به نظر ما تمام این استدلالات فاحی بی ارزش و بی پایه و اساسه.
بله، بهترین دلیل، یکی از بهترین دلایلی که حضرت ابو طالب علیه السلام مؤمن بودند و مؤمن از این دنیا رفتن و مسلمان، همین کافر دانستن ایشون توسط آقای ابن تیمیه هست. بهترین دلیل همین هست. ابن تیمیه وقتی یک نفر رو کافر میدونه، یعنی قطعا شما اینو بدونید که اون شخص مسلمان هست. سوال بعدی من این هست جناب آقای دکتر قزوینی، نظر علمای شیعه یه مختصری، البته میدونم در این زمینه نظرات فراوان هست، اگر بخوایم به شکل مشروح بپردازیم به نظرات علمای بزرگ شیعه طبیعتا طول میکشه، مختصری از نظر علمای خاصه در این زمینه برای ما بیان بفرمایید.
همونطوری که فرمودید الحق استقصاء آرای علمای شیعه خیلی به تفصیل شاید هم مقتضای برنامه ما نباشه. من فقط دو تا جمله خیلی کوتاه در ظرف یک یا دو دقیقه عرض میکنم. مرحوم تبرسی در علمای بزرگ شیعه هست، میگه طبق اجماع اهل البیت علی ایمان ابی طالب و اجماعهم حجتون لانهم احد الثقلین. اجماع ائمه اهل بیت علیهم السلام، اجماع اهل بیت هست بر این که ابو طالب مؤمن از دنیا رفته و اجماع اهل بیت هم حجته، چون یکی از ثقلین است که پیغمبر اکرم بر او توصیه فرموده. و همچنین علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه میگه فقط اجمعت شیعه اما اسلامه. شیعه در طول تاریخ اجماع و اتفاق دانن
بر اسلام آقا ابو طالب انه قد آمن بالنبی بی اول الامر، در همون آغاز امر رسالت و بعثت به نبی مکرم ایمان آورد. ولم یعبد قلنا قط، ابو طالب حتی یک لحظه در برابر بتها تعظیم نکرده. بل کان من اوصیاء ابراهیم علیه السلام، بلکه ابو طالب از اوصیاء حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام بوده. و اشتهر اسلامه من مذهب الشیعه حتی ان المخالفین کلهم نسبوا ذلك الیهم. و این شهرت جهانی دارد اسلام ابو طالب از نظر شیعه، حتی مخالفین هم در این زمینه اتفاق نظر دارند که شیعه معتقد به ایمان ابو طالب است. بعد ایشون از ابن عثیر الجزری میگه، ایشون در کتاب دام الاصول داره که از عموهای پیغمبر جز حمزه و عباس و ابو طالب کسی مسلمان نشد در نزد اهل بیت. این رو آقایان میتوانند در کتاب بهار الانوار جلد 35 صفحه 138 مراجعه کنند.
بله، خب این اشاره بود به نظر برخی از علمای شیعه. ما چه دلایلی رو میتونیم اقامه کنیم نسبت به ثابت کردن ایمان حضرت ابو طالب علیه السلام؟ این هم طبیعتاً به شکل اجمال و فشرده بیان بفرمایید دلایلی که اقامه شده یا مطرح هست نسبت به ایمان حضرت ابو طالب، که این دلایل ثابت میکنه حضرت ابو طالب مسلمان بودن.
ایمان آقا ابو طالب رو ما میتوانیم تأثر اگر کنار بگذاریم از چهار طریق ثابت کنیم. راه اول اعترافاتی که خود آقا ابو طالب داشته، سخنانی که از خود آقا ابو طالب بیادگار مانده، اشعاری که از او بیادگار مانده. در حقیقت اعتراف ابو طالب هست و گفتار او بهترین شاهد بر اسلام او. راه دوم و دلیل دوم عملکرد ابو طالب هست در برابر اسلام و پیامبر گرامی، که این عملکرد در حقیقت نشأت گرفته از ایمان قوی و استوار آقا ابو طالب هست. دلیل سوم ما روایاتی است که از خود نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم شیعه و سنی نقل کردند مبنی بر ایمان آقا ابو طالب. دلیل چهارم ما روایاتی است که از ائمه علیه السلام فرزندان ابو طالب در این زمینه آمده. اهل البیت اقرا به ما فی البیت، قطعا اهل بیت نسبت به آنچه که در بیت می گذرد از دیگران آگاه هستند.
بله،
می‌توانیم از این چهار طریق و چهار دلیل ایمان آقا ابو طالب سلام الله علیه را ثابت کنیم.
بله، خب شما چهار راه و چهار دلیل بسیار محکم رو فرمودی، سرفصلش رو. حالا حتما بینندگان عزیز و عزیزان هم با بنده موافق هستند که بپردازیم تا اندازه‌ای که وقتمون اجازه میده اینها را یک به یک، یعنی گفتار، کردار، روایات پیامبر و روایات ائمه، چهار دلیل میخوایم اقامه کنیم، مطرح کنیم. و گفتار و کردار حضرت ابو طالب رو از میان تاریخ پنهان خارج کنیم همراه شما تا انشاءالله بتونیم بهترین بهره رو ببریم. من یه توضیح رو عرض کنم که خدای نکرده در هیچ جای از صحبت‌هامون صحبت احساسی و تعصب بیان نشه. این حرفی که من زدم درباره آقای ابن تیمیه که ایشون هر کس رو کافر اعلام بکنه و بعد ایشون مؤمن هست، نه، به هر حال حالا ابو لهب هم ایشون کافر معرفی کرده. طبیعتاً جاهایی که مورد نقاش و بحث و شک و تردید هست، نه افرادی که کفرشون معلوم و مشخص بوده مانند ابو لهب که به هر حال قرآن صراحت داره، اونایی که دنبال خودگیری و اشکال تراشی هستن و این توضیح را عرض کردن که دیگه خودشون رو زیاد به زحمت نندازن. جناب قزوینی عزیز، گفتار حضرت ابو طالب علیه السلام که دال بر ایمان و اسلام ایشون هست رو از زبان شما از صادق پنهان میشنویم.
در رابطه با گفتار ابو طالب که نشانگر ایمان او باشد زیاد هست و من به پن نمونه ای که در کتابهای متعدد و معتبر اهل سنت آمده اشاره می کنم. آبای ابن اصحاب در سیره نبوی، همسنین ابن هشام، ابن کثیر و حمدی در معجم البلدان و غیره آوردن بعد از نزول تفت ید و ابی لهب قریش آمدن اجتماع کردند و تصمیم گرفتن که نسبت به نبی مکرم یک سری توطئه‌هایی به کار بگیرن و برای نابودی حضرت اقداماتی انجام بدن. در این زمین آقا ابوطالب یک شعری سرود و این شعرش دیگه در میان مردم منتشر شد و اون شعرش این بود: الم تعلموا انا وجدنا محمدا رسولا که موسی خود تفی اول الکتب. آیا نمیدانید ما محمد را صلی الله علیه و آله و سلم پیامبری یافتیم همانند موسی در کتابهای آغازین قلم خورده؟ تا اونجایی که میگه فلسنا و رد البیت نسد محمدن، قسم به خدای بیت الله الحرام، ما حضرت رسول اکرم را تسلیم شما نخواهیم کرد. لعزا من عز زمانه ولا فردی، هر که بر ما فشار بیاورد و مشکلات بر ما افزوده شود. این شعر البته خیلی طولانی است، من فقط دو بیت را از این انتخاب کردم. در کتاب سیره نبوی ابن اصحاب جلد دو صفحه 138، سیره ابن هشام جلد اول صفحه 235، سیره نبوی ابن کثیر دمشقی تلفی جلد دوم صفحه 50، البدایت و نهایه ابن کثیر جلد سوم صفحه 108، معجم البلدان حمدی جلد چهارم صفحه 345، خزانة الادب بغدادی جلد دوم صفحه 68 و کتاب اصل المطالب آقای زینی دهلان مفتی مکه مکرمه متوفای 1304 صفحه 6 و صفحه 13. این شعر را از آقا ابو طالب نقل و همچنین اشعار خیلی مفصلی را ابن کثیر دمشقی در البدایت و نهای جلد سوم صفحه 97 نقل می کند. وقتی که تعدادی از مسلمانان هجرت کردن به حبشه که در رأس اونها آقای جعفر طیار بوده، پسر آقا ابو طالب، امراضی که آقایان خیلی حمایت می کنن سنگش رو به سینه می زنن، رب تا با پادشاه حبشه یک توطئه بکیند که مسلمان هایی که هجرت کرده بودن به حبشه اینها رو از اونجا اخراج کنن. در اونجا هم باز آقای ابو طالب شعر خیلی مفصلی سرود و در اون شعر پادشاه حبشه را مدح کرد، حبشه را، و گفت: فنعلم ابیت اللعن انک ماجد کریم فلا یشکا الیک المجانب، فنعلم ان الله زادک بسطا فاسباب خیر کلها بک لازب. آقای پادشاه حبشه، ما میدانیم کاری که نفرت آور باشه از تو سر نمیزند، تو مرد بزرگوار و کریمی هستی و دست پنجه با بیگانگان نرم میکنی و خدای عالم با این استقبالی که از مسلمان ها کردی در حقیقت اسباب خیر را توسط تو جاری کرده. این رو آقای ابن کثیر دمشقی در کتاب البدایت و نهایه جلد سوم صفحه 97 آورده. جناب حاکم نیشابوری که باز از شخصیت‌های برجسته اهل سنت هست، اشعاری در این زمینه که آقای ابو طالب برای نجاشی پادشاه حبشه سروده، اونجا داره: لیعلم خیار الناس ان محمدا عزیز لموسی و المسیح ابن مریم، تمام مردان نیک میدانند که محمد صلی الله علیه و آله و سلم همان ادامه دهندگان راه حضرت موسی و عیسی ابن مریم هست. اتانا تحدی مثل ما اتیا بهی، همون هدایتی را که موسی و عیسی آورده بود رسول اکرم برای ما فرمان آورده. و کلن امر الله یهدی و یعتمو، همه پیامبران و امر خدا مردم را هدایت می کنن و مردم را به طرف خدای عالم توجه می دهن. این را آقایان می توانن در کتاب المستدرک علی الصحیحین جلد دوم صفحه 680 حدیث 4247 ببینن. و در این زمینه اشعاری دارد که خود ابن حسام 94 بیتش را در سیرت آورده. آقا ابن کثیر دمشقی در کتاب البدایه جلد سوم صفحه 774 92 بیت آورده که در اونجا نشان میدهد ایمان آقا ابو طالب را، که میگه اعوذ برب الناس من کل طائن علینا بسوء او ملهم به باطلی فبل بیت عجل بیت من بسن کعبتین و بالله ان الله علیت بغافلی. به خدای عالم به پروردگار انسان ها پناه میبریم از هر کسی که به ما تعلیه بزند یا توطئه ای در ذهن علیه ما بپروراند. قسم به خدای کعبه و قسم به خدای عالم، خدای عالم از توطئه توطئه گران غافل نیست. این مصطلاب قطلانی میگه قصیدتون سلیلتون طبیبتون من بحر طبیب، این قصیده غرا و قلیقی از اقیانوس بزرگ و سینه بحر آقای ابو طالب فروده شده. قالها لما تما على قریش على النبی و نفروا عنه من یرید الاسلام. و این رو آقایان میتونن در کتاب ارشاد الساری جلد سوم صفحه 26 ببینن. بعد ایشون نقل میکنند از آقای ابن سین عبدالواحد ثقافتی در شرای صحیح بخاری هست که میگه این نبی شعر ابی طالب هازا، در این اشعار ابو طالب که 94 بیت هست هر کس نگاه کند این میفهمد دلالتون علا انهو کان یعرف نبوت النبی صلی الله علیه و سلم قبل ان یبعث، قبل از آنکه پیغمبر اکرم به رسالت مبعوث شود آقا ابو طالب او را میشناخت و میدانست که پیغمبر آخر الزمان او هست. لما اخبره به بحیرا و غیره من شأنه، بحیرا اون قصیصی که بود او در اون مسافرتی که به شام داد خبر داد که به ابو طالب که مواظب این بچه باشید، این همان پیغمبری است که خدای عالم بشارت آمدنش را در آخر الزمان داده. آیان میتونن عرض کردن ارشاد الساری جلد 3 صفحه 26 المواهب اللدنیه جلد اول صفحه 185 ببینن. و همچنین جناب عینی در کتاب العمدة القاری جلد 7 صفحه 30 میگه این شعر دلالت میکند که آقا ابو طالب به نبوت نبی مکرم ایمان آورده بود قبل از آن که نبوتش اعلام بشود، به خاطر خبرهایی که بعضی از بزرگان مسیحی داده بودند. همین تعبیر را جناب زینی دهلان مفتی مکه مکرمه در سیره نبوی آورده. اینها همه نشان میدهد بر این که آقا ابو طالب سلام الله علیه نه تنها بعد از رسول اکرم بلکه قبل از آن که به نبوت مبعوث شود از قضایا با خبر بوده و به رسالت نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم ایمان داشته.
بله تشکر. دیگه در قسمت گفتار حرفی برای به اصطلاح مطرح شدن نیست، خیلی روشن و واضح هست این همه صحبت‌های جناب ابو طالب در قالب شعرهای مختلف در مختلف مواقف و اتفاقات و رخدادهایی که صورت گرفته، همه اینها رو ما حمل بر این کنیم که چون مثلا پیامبر برادر زادشون بوده، خب این دیگه قضاوت به عهده منصفان و کسانی که با دقت و محققانه به مطالب نگاه میکنن. چرا غزینی، مختصری هم از کردار و رفتار و اعمال و افعال جناب حضرت ابو طالب برامون بیان کنید که کردار و عمل ایشون هم نشان دهنده ایمان و اسلام ایشون بوده. البته اگر که نمیدونم تا چه اندازه میتونیم، از یک طرف حیفه که خیلی فشرده کنیم پاسخ ها رو، از طرف دیگه اگر بخوایم بپردازیم به همه مطالبی که نیاز هست در این زمینه، من فکر میکنم دیگه وقت برای بینندگان کم باشه. حالا هر تو خودتون صلاح میدونید برنامه رو ادامه میدیم. سوال من درباره افعال و کردار حضرت ابو طالب علیه السلام هست.
البته این رو بینندگان عزیز توجه داشته باشن، آنکه که بنده از گفتار آقا ابو طالب آوردم در حقیقت یک قدم آنکه که از ابو طالب که یادگار مانده من درس کردم. اگر بنا باشد کلیه سخنان ابو طالب را چه به صورت گفتاری چه به صورت شعری ما بخواییم بررسی کنیم، که چهار هفته باید ما فقط در رابطه با گفتار آقا ابو طالب سلام الله علیه صحبت کنیم. در رابطه با کردار و برخورد عملی ابو طالب، من باز به صورت خیلی اختصار به دو سه مورد اشاره می کنم و منتظر سؤال بعدی حضرت عالی هستم. یکی از بهترین موردی که آقا ابو طالب سلام الله علیه عملا نشان داد ایمانش را به آقا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، قضیه اتقا بوده. خب این رو آقایان همگی دارن، بزرگان اهل سنت نقل کردن، حتی در خود صحیح بخاری اشاره به این قضیه شده که من این عبارت محمد بن اسماعیل بخاری رو هم عرض می کنم که در مکه قحطی خیلی شدیدی آمد. وقتی این قحطی آمد، آقا عبدالمطلب جد بزرگوار رسول اکرم آمد و قنداقه آقا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را به دست گرفت. تعبیر این هست، قهرستانی از علمای بزرگ شافعی اهل سنت در ملل و نهل جلد دوم صفحه 239 میگه امر ابو طالب ابنه ان یحضر المصطفی علیه السلام و هو رزیق فی غلاب. فکرت ابو طالب را دستور داد که قنداقه رسول اکرم را بیاورد. فوضعه علی یده، قنداقه رسول اکرم را آورد و روی دست عبدالمطلب قرار داد. عبدالمطلب مستقبل الکعبه رماه الی السما، این قنداقه را پرت میکرد به طرف آسمان. معمولا رسم است که بعضی از اهران قنداقه را روی علاقه خاصی که دارن هی پرت میکنن بالا و میگیرن. و برگشت کب یا رب به حد به حاضر غلام به حد این نوزاد و رماه ثانیان و ثالثان، مرتبه دوم قنداقه را حد جد گرفت حد جد گرفت و میگو خدایا به حد به حاضر غلام افتنا غیثن مغیثن دائمان آفلا باران رحمت پربرکت و وسیع و گسترده بر ما نازل فرما. میگه ساعتی نگذشت که مردم مکه دیدن ابری فضای مکه را فرا گرفت و باران باریدن گرفت. حتی خافو علی المسجد، به قدری باران آمد مردم ترسیدن که در اثر سیل خانه خدا ضربه ببیند. در اینجا بود که جناب ابو طالب بلا فاصله شعری سرود و گفت و ابیض یستسقی الغمام به وجهه عمال الیتامی قسمة للارامل. به دیدرویی که به آبروی او خدای عالم باران رحمتش را بر یتیمان و بیوه زنان و بیچارگان نازل می کند. یلوز به الحکا و لات من آل هاشمی فهم اندهو فی نعمت و قوازلی، که برکت وجود آقا رسول اکرم افرادی که از آل هاشم در ورطه سقوط قرار گرفتن و دارن حلاک می شوند بود پناهنده می شوند و آل هاشم در جوار وجود آقا رسول اکرم و در سایه وجود آن در نعمت به سر می برند. این قضیه را آقای ابن عساکر در مختصر تاریخ دمشق جلد 261، سلامی در ارشاد و تاری جلد 327 و همچنین در المواهب لدنیه جلد اول 184، جناب سیوطی در خصائص کبری جلد اول 164، جناب حلبی در سیرت جلد اول 116، آقای زینی دهلان مفتی مکه مکرمه در سیره نبوی جلد اول صفحه 43. من از عزیزان تقاضا دارم این عبارتی را که جناب بخاری در صحیحش جلد دوم صفحه 15 باب سؤال النافع الامام الاستقاء اذا بهتو، اونجا ایشون برای شما عرض کنم حدیث شماره 1008 نقل می کند روایت را از عبدالله عمر، میگه یتمثل به شعر ابی طالب و ابیض یستسقی الغمام به وجهه ثمال الیتامى اثنه للاراملی. در حدیث 1009 ایشون در اونجا داره که فقال عمر بن حمزه حدثنا سالم عن ابیه ربما ذکرت قول الشاعر و انا انظر الى وجه النبی یستسقی فما ینزل حتی یدیش کل میداب. در مدینه هم که وقتی تحتی آمد پیغمبر اکرم مردم آمدن، ما در بحث توسل عرض کردیم، حضرت متوسل شدن و حضرت دعا کرد و باران رحمت باریدن گرفت. اونجا باز به خاطر گل روی آقا رسول اکرم و خوشحالی نبی مکرم این شعر رو خواندن و ابیض یستسقی الغمام به وجهه ثمال الیتامى اثنه للارامل و هو قول ابی طالب. این عبارت صحیح بخاریه. این شعر همون شعری که آقا ابو طالب سروده بود. آقایان من باز تکرار میکنم، صحیح بخاری جلد دوم صفحه 15 حدیث 1008 و 1009 کتاب الاستسقاء باب سؤال الناس الامامه الاستسقاء اذا فحتو.
بله.
این یک مورد. مورد دوم، چون هفته گذشته ما عرض کردیم من رد میشم، در روز میلاد نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم خب خواندیم این رو از منابع هم شیعه هم سنی که آقا ابو طالب آمد گنداقه رسول اکرم را امیر المؤمنین را به دست گرفت و گفت یا رب حاضر غتق الزکیی و القمر المبتلج المزیی بین لنا من امرک المخفیی مازا ترا فی قسم دست طبیعی. خب ولادت آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه 10 سال قبل از بعثت آقا رسول اکرم بوده، یعنی در اون زمان نشان میداد بر این که آقا ابو طالب یک کسی است که مؤمن به خدا بوده و مسلمان بوده و معتقد به وحدانیت خدای عالم بود. نقطه سوم قضیه حدیث دار هست. حدیث دار ایشان ما بقول قبیل آیا اگر خدا توفیق من بده یک فصلی را برای بینندگان عزیز آقا خواهیم کرد. ادله شیعه ادله قوی و محکم بر حقانیت امیر المؤمنین و خلافت بلافضل امیر المؤمنین و امامت منصوص آقا امیر المؤمنین، اونجا انشاءالله مفصل عرض خواهیم کرد که یکی از قوی ترین دلیل شیعه بر امامت بلافضل امیر المؤمنین حدیث دار هست و داستانش هم این هست. وقتی آیه شریفه و انذر عشیرتک الاقربین سوره شعرا آیه 204 نازل شد، پیغمبر اکرم 40 تن از کرام قریش را دعوت کرد و به اینها گفت من از طرف خدا یالم مبعوث شدم و هر کس در این زمین مرا یاری بکند همانند یاری حضرت هارون نسبت به موسی اون وصی من و برادر من و جانشین من خواهد بود. پس سه بار این قضیه تکرار شد. پس از آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه جواب نداد، پیغمبر اکرم فرمود آزا اخی و وصیی و خلیفتی بیکم، این علی برادر من وصی من و خلیفه من در میان شماست، اسمعوا له و اطیعوا، از او حرف شنوی داشته باشید و پیروی کنید. این رو جناب طبری در تاریخ جلد دوم صفحه 62 نقل کرده و بزرگان از علمای اهل سنت هم مثل هیثمی در مجمع الزوائد میگه روایت صحیحه، جلد 8 صفحه 302 در کنز العمال مصطفی جلد 13 صفحه 128 از ابن جرر طبری صحت روایت رو نقل میکنه. لحبی در تلخیص مستدرک میگه روایت صحیحه و ده ها بزرگان دیگر که بر صحت روایت گواهی دادن. جالب این است که جناب حلبی در سیرت میگه این دعوت کاند بیدار ابی طالب، این دعوت دعوت قریش برای اسلام و اعلان نبوت رسول اکرم و اعلان خلافت امیر المؤمنین سلام الله علیه در خانه آقا ابو طالب سلام الله علیه بوده. آیان میتونن سیره حلبی جلد اول صفحه 285 را ببینن. جالب این هست که ابن عسیر و همچنین ابن منظور زبیدی همه دارن وقتی آقا رسول اکرم رسالتش را اعلام کرد، ابو لهب شروع کرد نسبت به نبی مکرم جسارت کردن. قال له ابو طالب، ابو طالب برگشت به ابو لهب گفت یا اعبر ما انت به هازا، ای اعبر تو را درست که بخوای به رسول اکرم اعتراض کنی. کلمه اعبر خب عزیزان اهل ادب می دانند معانی متعدده دارد. یک معناست به معنای یک چشم، یک معناست به معنای نسی هیچ کار از هر چیز، از هیچ کار از هر چیزی، به معنای تدبیر، به معنای آدم بی خیری که به راه راست نرود. حالا هر معنا را ابو طالب ارائه کرده باشد که به ظاهر این معنای اخیر هست، یک آدم بی خیری که به راه راست هدایت نخواهی شد، یا اعور ما انت و هذا، کراسه به نبی مکرم جسارت میکنی. این آقایان میتونن در کتاب النهایه فی غریب الحدیث ابن عسیر جلد سوم صفحه 319 لسان العرب برای سمر کنم، ابن منظور جلد چهارم صفحه 616 تاج العروض برای سمر کنم جلد هفتم صفحه 272 این پاسخ مفصل و چندان فتن آقا ابو طالب را تا ابو لهب ببینن. نقطه چهارم که من اشاره می کنم دیگه فرصتی نیست که من بیان کنم، وصیتی است که آقا ابو طالب به هنگام مرگش نسبت به فرزندانش انجام داد و گفت فرزندان من اوصیکم به محمد خیرن، وصیت می کنم که در حق محمد خوب باشید، و انه الامین فی قریش، امین قریش است، صدیق عرب است، صدیق عرب است، و هو الجامع لکل ما اوصیتکم به. بعد اونجایی که میگه والله لا یسبق احد سبیله الا رشد، هیچ کس راه پیغمبر را نمیپیماید جز این که به رشاد و هدایت میرسد، ولا یأخذ احد به خدا الا سعد، هر کس هدایت محمد را به کار بگیرد سعادتمند خواهد شد. تو اونجایی که میگه لن تزالو به خیر ما سمعتم من محمد و اطیعوا محمدا و صدقوا تفته و ترصدوا، ای فعال بنی طالب فرزندان من مادامی که از پیغمبر تبعیت کنید انبار خیر بر شما نازل هست. آقایان میتونن این رو در کتاب سیره علوی جلد دوم صفحه 39 سبل الهدا و رشاد صالحی سامی از علمای بزرگ اهل سنت از جلد دوم صفحه 429 برای شما عرض کنم، کتاب المواهب اللدنیه آقای قسطلانی جلد اول صفحه 265، اصل المطالب آقای زینی دهلان صفحه 11 و کتاب های دیگر کشاف زمختری جلد 3 صفحه 185 و سیره نبوی زینی دهلان جلد اول صفحه 35 تاریخ دمشق جلد 66 صفحه 329 این عبارت را ببینند. این هم در حقیقت یک خلاصه و نمی از دریای کردار آقا ابو طالب بوده نسبت به نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم و نسبت به اعلان اعتقاد به خدای یکتا.
بله بسیار واضح و روشنه اون چی که کسی بخواد بپذیره حق رو و ببینه. جالبه حتی کسایی که ایمان حضرت ابو طالب رو زیر سوال میبرند یا در واقع به صراحت میگن، زیر سوال بردن نیست، به صراحت میگن او غیر مسلمان و کافر بوده، اونها ایمان حضرت عبدالمطلب رو و توحید و موحد بودن او رو نیز زیر سوال میبرند. چگونه ممکنه جناب عبدالمطلب موحد در بستر فوت و احتضار طبق نقل ابن حجر توصیه کنه و وصیت کنه که به هر حال به حضرت ابو طالب وصیت کنه که مراقبت خودت رو نسبت به حضرت محمد داشته باشه، یعنی سفارش کنه که مراقب این کودک و نوجوان باشه. خب این نکته اضافه بر این که یک نکته رو من خواستم عرض کنم، در لابلای صحبت ها گفتیم یکی از اساسی ترین دلائلی که به اصطلاح صحبت میکنن درباره و مطرح میکنن کفر ابو طالب رو حقد و کینه ایش که نسبت به امیر مؤمنان علی علیه السلام دارن. من میخوام یک نکته رو اضافه کنم، در واقع اگر دقیق تر شاید نگاه بکنیم این طرح شوم رو منافقین در واقع طراحی کردن که بسیار عصبانی بودند و عصبانی شدند که اگر حمایت های حضرت ابو طالب از پیامبر اسلام نبود قطعا و یقینا تبلیغ دین اسلام با مشکل اساسی مواجه می شد و منافقانی که لحظه ایمان نیاوردن این دروغ ها رو جعل کردن، اینا رو مطرح کردن و خواستند این گونه انتقام بگیرن از حضرت ابو طالب نسبت به اصل اسلام که چرا اسلام رشد کرد، چرا مطرح شد، چرا توسعه پیدا کرد و یکی از حامیان بزرگ پیامبر اسلام و در نتیجه اسلام حضرت ابو طالب علیه السلام بوده. وقتی خوب و دقیق ریشه یابی کنیم ریشه این جعلیات و دروغ ها رو میدونیم در طرح‌های شوم منافقین هویدا و فوشن هست. جناب قزوینی، سوالای زیادی پیش روی من هست که بخوام به اونها بپردازم. صحبت‌های و روایات پیامبر اسلام رو و همچنین ائمه اطهار رو، حدیثی مطرح هست به نام حدیث زحزاح، اون رو می‌خواستیم مطرح کنیم. اینها متمسک میشن به دو آیه از آیات قرآن برای اینکه به زعم خودشون ثابت کنند حضرت ابو طالب مسلمان نبوده. مثل این که وقت خیلی کم و فشرده و کوتاه شده و حتی شما صحبت‌های گذشته رو هم بسیار خلاصه مطرح کردید، وصیت حضرت ابو طالب که بیشتر بتونستیم درباره‌اش صحبت کنیم و بدانیم خیلی فشرده مطرح شد. من از شما تقاضا میکنم اشاره ای داشته باشید به یکی دو روایت از پیامبر خیلی خلاصه و فشرده. بعد از این میخواییم سراغ شنیدن سوالات بینندگان از و از من بیریم. میدونم شما هم خسته شدید، به هر حال باز ما حیفمون میاد که این سوالات رو مطرح نکنیم. یک روایت یا دو روایت از پیامبر که داله بر ایمان و اسلام حضرت ابو طالب هست از شما میشنویم، بعد انشاءالله به سراغ سوالات بینندگان از و از من بیریم که از الان دیگه انشاءالله آمادن تماسها رو با ما برقرار کنن.
در رابطه با روایاتی که از نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم مثلا اهل سنت نقل کردن خیلی زیاد است، من یک اشاره میکنم ان شاء الله موافقی این بحث رو انشاءالله هفته آینده به حول قوه الهی پی میگیریم. البته این که فرمودید بنده خسته هستم، نه بنده خسته نیستم. اگر تا صبح هم شما این برنامه را ادامه بدهید، چون بس مربوط به اهل بیت است و امیر المؤمنین، مخصوصا به آقا ابو طالب، که من احساس میکنم بنده زد به خودم دارم عرض میکنم که باید استغفار کنیم و توبه کنیم و عذر تقصیر به پیشگاه امیر المؤمنین و آقا ابو طالب ببریم. نسبت به ابو طالب خیلی کم فرمایه گذاشتیم ما و اون مطلب را ادا نکردیم.
خدا به شما خیر و عافیت.
شما 5 ساعتم ادامه داشته باشه اجازه بده بنده خسته نیستم.
خب ما نگران سلامتی شما هستیم. خدا به شما خیر و عجر بده انشالله.
در رابطه با روایات نبی مکرم، روایتی که آقای ذهبی و دیگران نقل کردند که برای شما عرض کنم ابن عساکر و دیگران از عباس عموی پیغمبر نقل کردن که فعلا نبی صلی الله علیه و آله و سلم ما تردو لعبی طالب، از پیغمبر سوال کردن که چه امید از آقا ابو طالب داری؟ فرمود کل الخیر اردوه من ربی، تمام خیرات را از خدای عالم آرزو دارم که در آقا ابو طالب نازل کنه و عطا کنه، یعنی تمام خوبی ها را من آرزو دارم خدای عالم به ابو طالب بدهد. آیان میتونن در کتاب تاریخ دمشق جلد 66 صفحه 336، تاریخ اسلام ذهبی جلد اول صفحه 233، طبقات ابن سعد جلد اول قسم اول صفحه 79، کنز الامال متقی هندی جلد 12 صفحه 82 ببینم. نکته دیگری که خیلی جالب هست، این رو عزیزان من تقاضا دارم دقت بکنن، این رو طبرانی و دیگران آوردن، بعد از فتح مکه آقای ابوبکر رفت، پدرش ابو بها یک پیرمرد نابینا بود، آقور قسمت پیغمبر اکرم. پیغمبر اکرم فرمود الله ترکت شیخ دی بیتی حتی نحتیه، چرا رفتیم پیر مرد نابینا را آوردی اینجا، خود ما میرفتیم به دیدن او. قال عرب تو امی یعجره الله، خواستم یا رسول الله خدا به او عادات بدهد. بعد ابو بکر گفت لعنا کنتو به اسلام ابی طالب اصد تو فرحن منی به اسلام عبی، یا رسول الله من به اسلام ابو طالب به مراتب خوشحالترم تا از اسلام پدرم، یعنی از این که امروز دست پدرم را گرفتم در فتح مکه آوردم پیش تو که مسلمان بشه، خود مای خوشحالی منی، ولی اون این که بیش از پدرم من خوشحال می کند اسلام ابو طالب بود. التمس و بزاره که قرت عینه من میخوام با این کار در حقیقت فرا خوشحال بکنم. کتاب معجم کبیر طبرانی جلد نهم صفحه 40، مجمع الزوائد هیثمی جلد 6 صفحه 174، آقای ابن حجر عسقلانی این رو در الاصابه جلد 7 صفحه 199 نقل میکنم. و آخرین روایتی که من این رو دیگه عرض کنم و این بحث رو دیگه تمام بکنیم این هست که بزرگان اهل سنت به ویژه آقای بیهقی در کتاب دلائل النبوه که خود ابن تیمیه میگه دلائل النبوه بیهقی کتاب معتبر هست، در اونجا و یعقوبی و دیگران دارن که وقتی آقا ابو طالب که از دنیا رفت به پیغمبر اکرم خبر دادند، پیغمبر اکرم ناراحت شد و گریه کرد و بیتابی کرد و فرمود یا ام ربیت صغیرن، ای امو جان ابن صغیری همانند مرا تربیت کردی و تفضلت یتیمن، من پدر نداشتم متکفل من شدی و نصرت صغیرن، وقتی که بزرگ شدم اعلام رسالت کردم مرا یاری کردی، فجزاک الله و انی خیرم، خدای عالم به تو از این کاری که در حق من کردی جزای خیر بدهد. آقایان میتونن کتاب تاریخ یعقوبی جلد دو صفحه 35 و همچنین دلائل النبوه بیهقی جلد دو صفحه 349 تاریخ بغداد جلد 13 صفحه 198 البداية و النهایه ابن کثیر جلد سوم صفحه 155 آقایان ببینن. و جالب این است که آقای عبدالرزاق استاد بخاری هست نقل می کند که میگه طبع النبی صلی الله علیه و سلم جنازت ابی طالب. وقتی ابو طالب که از دنیا رفت، آقا رسول اکرم دستش جنازه اش حاضر بود و یمشی به اراده ها در ناحیه جنازه آقا ابو طالب حرکت می کرد و بس می فرمود و سلب سرحمون و جزیت خیرن و خدای عالم به تو جزای خیر بدهد، خوب سله رحم کردی. این رو آقای عبدالرزاق در کتاب المصنف جلد 6 صفحه 38، ابن عساکر در تاریخ دمشق جلد 66 صفحه 335 این قضایا را نقل می کنن. خب اگر واقعا نستذیر بالله ابو طالب اگر کافر از دنیا رفته، چه معنا دارد که رسول اکرم در تشییع جنازه او حاضر شود و در مرگ او گریه کند و حتی به سید امیر دستور می دهد یا علی اذهب فاغسله و کفنه و بباره، علی جان برو پدرت را غسل بده و او را دفن کن و او را دفن کن، غفر الله رحله و رحمه، خدا او را مورد بخشش قرار دهد و مورد رحمت قرار دهد. این بخش اخیر را آقایان میتونن در طبقات کبرای جلد اول صفحه 123 خصائص امیر المؤمنین آقای نسائی صفحه 38 تلخیص العبیر آقای ابن حجر اسقلانی جلد پنجم صفحه 150 عمدت الغاری عینی جلد هشتم صفحه 55 این مطالب رو ببینن. اینا در حقیقت یک خلاصه ای بود از سخنان نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اظهار همدردی با امیر المؤمنین در وفات آقا ابو طالب سلام الله علیهم.
بله بحمدالله با این کلام شیوا و استدلال قاطع شما بسیاری از مطالب روشن شد و واضح برای کسانی که میخواهند لااقل یک بار دیگه عقاید خودشون رو مرور کنند، کسانی که غیر از عقیده به ایمان و اسلام حضرت ابو طالب علیه السلام رو دارن. خب بینندگان عزیز و ارجمند، مثل همیشه تذکرات بنده خدمت شما بزرگواران به جهت یادآوری این هست که خلاصه و فشرده پیرامون موضوع بحث سوال خودتون رو مطرح کنید. و تذکر دیگری که خواستم خدمتون عرض کنم به جهت این که این برنامه خب حساسیت خاص خودش رو داره و ما میخواهیم متمرکز صحبت کنیم تا بیشتر نتیجه بگیریم و خلاصه پراکنده نشه ذهن بیننده و همچنین خودمونم راحت تر و بهتر نتیجه بگیریم، خودمون که عرض میکنم یعنی همه مجموعه کسانی که همراه این برنامه حرکت میکنن، درخواست من از شما بینندگان از ارجمندی هست از طرح سوالات فقهی جدا بپرهیزید. بنده بعد از برنامه در استودیو هستم، در روزهای هفته هستم و حتی اگر سوال فقهی هم از جناب آقای دکتر قزوینی داشتید میتونید از طریق سایتشون با ایشون مراجعه کنید و ازشون سوال بکنید و همچنین برنامه های من هم روزهای یک شنبه در خدمت شما خواهم بود. لذا فقط میخواهیم مسائل مبهم اعتقادی و شبهات سوالات در این برنامه روشن بشه انشاءالله. ضمناً مثل همیشه گیرنده های خود و تلویزیون خودتون رو صداشو پایین بیارید، صدا رو ببندید یا در جای دیگه تشریف بیارید، انعکاس صوت، خلاصه این مشکلات صوتی ایجاد نشه، بهتر بتونیم از محضرتون و از سوال شما استفاده کنیم. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خسته نباشید آقا.
خیلی ممنون، سلامت باشید.
ببخشید من میخواستم بفهمم دشمنی با حضرت ابی طالب از کجا شروع شد؟ پیامبر در چه سنی بود که حضرت ابی طالب بر عهده گرفت که بر عهده گرفت چیزشو نگهداریشو؟ و قنداقه حضرت علی رو بعد از بیرون اومدن حضرت فاطمه بنت اسد خانه خدا اول به دست پیامبر دادن یا آقا ابی طالب؟
بله.
دوم، حضرت ابی طالب در چه سنی وفات یافتن؟
بله. پس سوال شما در واقع شدی که دشمنی با حضرت ابو طالب از کجا شروع شد؟ سوال دومتون چی بود؟ پیامبر
در چه سنی
مقداری
پیامبر و ابو طالب در چه سنی بوده گرفت؟
ابو طالب بله، سرپرستی پیامبر بله، و این که قنداقه هست
قنداقه حضرت علی رو بعد از بیرون اومدن از خانه
بله ببخشید صداتون قطع شد.
آقا رسول الله دادن یا آقا ابی طالب؟
بسیار روشن سوالاتون، ممنون از شما. سوال دیگه هم دارید؟ خدا نگهدار.
التماس دعا.
محتاج خدا نگهدار شما. خدا حافظ. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید.
میشه هم واسه تو صحبت کنم؟
من هدایتی هستم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
وقتی جسارت میشه از طرف بنده بخواه جواب این آقایی که گفته بود هفته گذشته خیلی تماس گرفته مالات نشد، دوباره امام علی گفته بود که چرا ما شهادت میگیم در آذان اشهد ان لا اله الا الله و محمد رسول الله میگیم؟ چرا یکی در قرآن ذکر شده سوره زخرف، از همین که آغاز سوره زخرف ببینه و سوره شورا آخر شورا.
بله
بله میتونم ببخشیم این اینا جعلنا قرآن عربی لعلكم تعقلون و انه فی ام الكتاب لدینا لعلی حکیم. اینجا همچنان خداوند در قرآن ذکر کرده.
بله.
و همچنان در سوره شورا همچنان خداوند ذکر کرده. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وحمشنا آية الله حكيم، آية الله أول حكيم، حمشنا قفته در آذان واجب است اشهد ان لا اله الا الله باید بگوید.
بله. حالا درباره مسئله اذان جناب قزوینی هم قبلا فرمودن در همون برنامه هفته گذشته، ما یک برنامه رو انشاءالله مفصل در این باره خواهیم پرداخت بهش و برنامه رو اجرا خواهیم کرد، چون میخواییم انشاءالله موضوع پراکنده نشه. همچی که عرض کردم خیلی اطلاعات خوبی هست، انشاءالله در اون برنامه شما میاید صحبت هم که دارید برای ما ایمیل کنید، انشاءالله استفاده میکنیم. ممنون از این که تماس گرفتید، با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم آقا.
سلام علیکم و رحمت
الله. نوازی سلام عرض می‌کنم به شما تمام مسلمین جهان. آقا من یه سوال داشتم، خواستم ببینم که من نمی‌دونم این آیه یا روایت از امیرالمومنین یا حضرت محمد که می‌فرماید لا اکراه فی الدین قد تبین رشدی من العلم و الهدى.
بله.
معنی فارسیش بگید، خیلی ممنون.
بله، آیه قرآن هست، آخرش یه خورده اشتباه خوندید. حالا انشالله توضیح در این باره جناب قزوینی میدن. آیه قرآن هست، آیه الکرسی، انشالله یک توضیحی. حالا با اینکه زیاد به موضوع ما ارتباط نداره، شما زحمت کشید تماس گرفتید، در باره صحبت خواهیم کرد.
خیلی تماس شما میگیرم، من چون معنیشو نمیدونم.
بله بله، ممنون از شما. حالا در اندازه که حوصله این برنامه داشته باشه در واقع صحبت خواهیم کرد. بعد از برنامه میتونید تماس بگیرید، بنده خدمتتون هستم، مفصل‌تر با شما صحبت
کنم. خیلی ممنونم، متشکرم از برنامه خوب.
خواهش میکنم، خدا نگهدار شما باشه ان شاء الله. خدا حافظ. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها سر المستودع فيها بعدد ما خاطبت علمك. أعوذ بالله من السلام يقام أمزارم خسن نباشين همشن باغي قلبين بزرگرات
من روز زده هستم از گرسواران زنی میزنم. آقا ایقد دلم پره که نمیدونم چی بگم. تنیز پیش ما شاهد بودیم که واقعا یه استاد علمی آیه سی قلوب هم مرض ما در تلویزیون دیدیم که جوان رو چطور چشمش رو بستن و چطور باید قلبای مریضشون این فجایع رو مبار میارن. آقایت بهتون مژده میدم که تلویزیون شما تحت نظارت آقا امام زمان هست. این مجدر من به شما میدم
انشاءالله تو باشه
و به مردم میگم چه مسیحی چه سنی به همه میگم یعنی کنه اینا دیگه کاملا روشن شده. شما مسیحی های عزیز شما به خدا قسم ما حضرت عیسی رو بیشتر از اونا دوست داریم. حضرت عیسی رو اونا میگن مثل بره قربانی شده برای گناه های مردم. این چه تفسیریه؟ این چه درکی از این پیامبر بزرگ الهی دارن؟ بعد کسی که برایشون انجیل آورده آقای یوحنا اینا کسانی هستن که ما در قرآن داریم همون های هستن که در صبح هنگامی که خروس بانگ میداد حضرت عیسی رو اینا نفی کردن.
بله جناب رضا
فرد حالا برادرهای سنی فکر بکنن برای سر پیغمبر نباید از مطلب داشته باشه. مگر او از چی ناراضی بود؟ مگر او چی داخل دلش بود که به حضرت علی گفت من شبانه درد کن؟ این که میخواست سال در تمام الفان به وجود بیاره که ببین این چی بوده؟
بله
آیا آنسا دیگه تکلیفشون روشنه؟ اون آنسا دیگه اصلا تکلیفشون روشنه؟
جناب
من مردم میگم به همه مردم این پیامو میرسونم که چشماتونو باز بکنید الان دوره آخر زمان بدون شک دوره آخر زمانه. دوره ای که همه خوبی ها بد جلوه داده میشه. دوره ای که هم جنس گرایی شده پدیده نمیدونم شده براش این استخار شده براش اینا دیگه میگن ما از بس چیز داریم و تمدن داریم اینطوریه آزادی مطلق اینا مثل این آزادی هم اصلا حیوانی شده زندگی ها حیوانی شده.
ممنون از شما جناب
بشر دارن اونایی که داره اون بشر دارن نمیخوان از بشر دفاع میکنن میان اینا از خنجر سرای دفاع میکنن اصلا نمیدونم چی کنم. فقط من چشماتونو باز بکنید هیچ چیزی نمونه که شما بخواید بهانه بیارید.
ممنون از تماس خدا نگهدار. سلام علیکم بفرمایید.
سلام با شما.
آیا ما شما رو گفتیم هر موقع استغفار کردید از کردارهای زشت خودتون اجازه دارید بیاید صحبت کنید. چون ایشون آقای ملازاده بودن و حتاکی و بی‌حرمتی و بی‌حیایی نسبت مقدسات رو به اوج رسوندن. هر موقع ایشون استغفار کردن در برنامه عمومی تلویزیون اجازه دارن بیان. بیش از یک سال قبل به ایشون گفتیم ایشون هنوز استغفار نکرده. هر وقت اون استغفار کردن بنده اجازه میدم شاید در جای دیگه اجازه پیدا بکنه برای ایشون صحبت کنم. سلام علیکم بفرمایید.
الو
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم. ببخشید سوال داشتم جواب از آقای دستی اگر شما جواب دارا میتونین خوبتر میشه.
بفرمایید.
یه سوال داشتم بعضی از زمین برادرهای وحابی بون چی بگم اینا یک سوال کردن وقت وسیع من هم کنم در باره حضرت زهرا سلام الله علیها فاطمه زهرا در قرآن آیا ذکر شده در کدام آیت در کدام سوره
چیه در باره زهرا
فاطمه زهرا
اسمشون
بله
اسمشون در قرآن ذکر شده یا نه؟
آره.
بله. خب تشکر. اسمشون ذکر نشده در قرآن. خیلی متشکر از شما. واقعا برای این مطلب شما من یه توضیح دارم. وقتی حالا رسیدیم به پاسخ به سوالات نکته ای رو شما فرمودید حالا من فقط یه توضیح خیلی کوتاه خواهم داد. انشاءالله بشنوید از تلویزیون. خدا نگهدار شما. عرض کردم در قرآن ذکر نشده ولی یه توضیحی داره درباره اینکه اسامی ائمه در قرآن ذکر شده و چرا در قرآن ذکر نشده شما از تلویزیون بشنوید. ما شما خداحافظی میکنیم.
اولا میشنم برنامه زنده هست آقای دایتی
بعد بله
برنامه صحبت میکنم.
خدا نگهدار.
شکر خدا نگهدار.
خدا
خدا
سلام علیکم، بفهمید. سلام علیکم، بفهمید.
سلام علیکم،
سلام علیکم، سلام
علیکم. خوبه؟
الحمدلله. بفرمایید.
الو، میگه آقا.
بفرمایید.
الو،
بفرمایید، صدای شما رو میشنویم.
آیه سوال داشتم آقا.
بفرمایید.
میخواستم بدونم که اسلام وقت به ایران آورده.
بله، سوال خوبیه، ما انشالله پاسخ میدیم. البته خیلی مختصر و کوتاه، چون ربطی به موضوعمون نداره، ولی پاسخ میدیم در این برنامه یا در برنامه‌های آینده. سلام علیکم، بفرمایید.
الو، سلام علیکم
آقای هدایتی. بله، سلام علیکم
و رحمت الله. حالتون خوبه؟ خسته نباشید.
الحمدلله، ممنون.
ببخشید، من یه سوال کنم، آقای ملازاده هم آقای هستن که برنامه خودشون رو دارن؟ از هم آمریکا پخش میشه؟
نه، این برنامه ایشون از لندن پخش میشد قبلا.
بله.
در یه تلویزیون دیگه.
برای اصلا من توی یوتیوب هم دیدمشون، خیلی آدم رو
بخشی مزخرفه. ببخش، حالا مزارتون
شده. من قسمت دونیشن صحبت کنم با کسی؟
بله، من شما روی هولد میزنم، دوستان با شما صحبت میکنن. تشکر از اینکه تماس گرفتید.
خیلی ممنون، خدا
بشم. خدا نگهدار. با خط 9 لطفا صحبت کنید. با خط 9 دوستان. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. سطح تلفنی بعضی ها نمیدونم اشکال امروز. بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم.
آقا خسته نباشید، واقعا من ممنون از شما.
سلامت.
به این سنیای بگوی که وقتی حضرت ابوطالب علیه السلام پرخوان ابوطالب این سختی کشید و این منافقین از خدا بی خبر اینا اومدن به این فتنه را پیش کردن چه مولا حضرت علی علیه السلام بر از پیغمبر جانشین نشه. این سنی های این عبدالرحمن دقوف و ابو هیده و یکی ها اومدن این برنامه ها تحریف شده است که به علی علیه السلام احاد بشه. من از شما خواهش دارم که
از نه، ما به اهل سنت که قرار شد هم توهینی نداشته بشیم هم جز عقیده مون نیست که چنین چیزی بگیم. یه سلسله شما ها که نه
وقتی که حضرت ابوطالب علیه السلام اینقدر از حضرت رسول اکرم اینقدر حمایت کرد در شاب عبی طالب و وقتی حضرت محمد و خودش دگرست داشت و وقتی حضرت فاطمه بنت از مسجد از خانه خدا اومد بیرون بعد وقتی دست حضرت ابو طالب بود ولی حضرت علی علیه السلام چشم باز کرد دست پا نزد خود فاطمه گفت که ابو طالب گفت یا فاطمه این چیه طرف بیحال هستید گفت این بسته نه دستی میزنه نه پا میزنه وقتی حضرت رسول اکرم از این مرومت بخشید بعد هم میرفته حضرت رسول اکرم مولا علی که شباز کرد
این
آدم هایی هستن که
شما
خبر خواستن که این اسلام اولیش شکست خوره این خاندان قریش همه شما یه نقشه هایی کشیدن ابو هریره سهیل عبدالرحمن بن عوف عمر بن خطاب ابوبکر همه شون اومدن این نقشه رو کشیدن و اگه گفتن که اسلام هدف برای حضرت محمد علی دانشجو بشه بعد که خود کره قم خود عمر خود ابوبکر اولین نفری بودن که اومدن به پیغمبر به حضرت علی تبریک گفتن که تو دانشجوی رسول خدا هستی و برای پیغمبر عوض شدم متنو.
من تشکر میکنم از تماس شما و احترام میذارم به اصطلاح احساسات پاکتون. اگر انشالله یه مقدار با کنترل بیشتر یه مقدار با تعنی بیشتر انشالله مطالب را پیش ببریم حتما به نتیجه
پدر مولا علی جلیسه میگن تقوام خونم کشته میشه و هم خودم زنباد است خیلی ناراحت میشه
نه این کار حتما نباید بکنید. من تشکر میکنم از اینکه تماس گرفتید. خدا حفظتون کنه، خدا نگهدار شما. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم، بفرمایید.
الو السلام علیکم حاجی آقا.
سلام علیکم و رحمت الله.
حضرت نظر شما در مورد آقای در رمضان
بعد قرار شد بینندگان عزیز و عجمن اسم هیچ برنامه اسم هیچ شخص رو نیارید. نظر ما درباره کسانی که بر مبنای قرآن و اهل بیت و روایت صحیح سخن میگویند مثبته. نظر ما درباره کسانی دیگه که دین رو و اسلام رو و قرآن رو بازیشی رو میخوان قرار بدن برای رسیدن به امیال نفسانی خودشون منفی خواهد بود، هر کس تحت هر عنوانی در هر تلویزیون میخواد باشه. خب جناب قزوینی مقدار شما توضیح بفرمایید درباره این تماس هایی که گرفته شد که البته خیلی پراکنده بود، خیلی معلوم میشه امروز این توصیه بنده زیاد عمل نشد. در شکل حالا اون مطالبی که مربوط به این برنامه میشه و مربوط به این موضوع، سوال اولمون مشخصا درباره حضرت ابو طالب علیه السلام بود. دشمنی با حضرت ابو طالب از کجا شروع شد؟ پیامبر در چه سنی سرپرستی حضرت ابو طالب تحت حمایت و سرپرستی حضرت ابو طالب قرار گرفتن و همچنین بعد از بیرون آمدن از کعبه اولین شخص که قنداقه امیر مؤمنان رو گرفتن چی کسی بودن؟
در رابطه با اون تنها سوالی که مرتبط به بحث ما بود همون سوال نفر اول بود که خدا خیرشون بده. ایشون سه تا سوال داشتن. این که دشمنی با ابو طالب چه بود من توضیح دادم، اینها کلا مشخص است. اینها قضیه ابو طالب به خاطر زیر سوال بردن قداست آقا امیرالمومنین سلام الله علیه و اینکه شیعه معتقد هست که تمام آباء انبیا و آباء ائمه اینها همه مؤمن هستند. اشهد انک کنت نورا فی الاسباب الشامخه و الارحام المطهره. این دیگه عقیده شیعه هست، من میخوام اینها با عقیده شیعه بازی کنند. در اینکه آقا رسول اکرم در چه سنی بود که عبدالمطلب از دنیا رفت و سرپرستیش به ابو طالب، سوال خیلی قشنگ جا داشت. ما در خود بحثهایی که امشب داشتیم اینو مثلا حضرت عالی سوال میکردید من سر فرصت جواب خیلی به تفصیل میدادم.
بله دیگه نرسید خانه به سوالات. حالا انشالله حالا الحمدلله اینجا مطرح شد. من نیتم بود در هفته آینده که برنامه پیگیری میشه در این موضوع این مطرح بشه. بفرمایید.
بله سر رابطه با این که رسول اکرم در سه سالی در سه سنی بودن که آقا عبدالمطلب از دنیا رفت و سرپرستی از بحثه ابو طالب بود، اینجا شیعه و سنی اکثرن یعنی 99% عقیده دارن که آقا رسول اکرم 8 سال بیشتر نداشتن. توفی عبدالمطلب و رسول الله 8 سنین در طرح اخبار قاضی اخبار جلد اول صفحه 181 تنزل فواید مرحوم کراتبی صفحه 73 سهار الانوار جلد 15 صفحه 162 از آقایان اهل سنت طبقات ابن سعد جلد اول صفحه 112 سباق ابن حسان جلد اول صفحه 41 تاریخ ابن عساکر جلد 3 صفحه 86 این ها همه بر این عقیده هستند که پیغمبر اکرم 8 سال از عمر مبارکشون سپری شده بودن که آقا عبدالمطلب از دار دنیا رحلت کردن. حتی نقل می کنن از ام ایمن که می گه رأیت رسول الله یبکی خلف سریر عبدالمطلب، دیدم که رسول الله در زیر تابوت آقا عبدالمطلب داد گریه می کرد. سهار الانوار جلد 15 صفحه 162. البته بعضی هم گفتن که پیغمبر اکرم به 4 ماه از عمر مبارکشان گذشته بود که عبدالمطلب از دنیا رفت، ولی اینها سند صحیح نیست و ارزش نداره. پس آقا رسول اکرم 8 ساله بودند که آقا عبدالمطلب از دنیا رفتند و مسئولیت تربیت آقا رسول اکرم به عهده ابو طالب شد.
آقای ابن قتیبه در کتاب المعارفشون که از معتبرترین کتاب اهل سنت هست میگه وقتی که آقا رسول اکرم تحت عنایت آقا ابو طالب قرار گرفت از سن 8 سالگی بود 12 ساله بود که پیغمبر ابو طالب او را به شام برد و در قضیه برای سمر کنم این زنگ خودجار حضرت 20 ساله بود برای حضرت خدیجه که رد به شام 35 ساله بود دو ماه بعد از او هم با حضرت خدیجه ازدواج کردن و قضایای بنای کعبه هم آقا رسول اکرم 35 ساله بودن به حسابشم که در 40 ساله بود. آقایان میتونن تفصیل این قضایا را در کتاب المعارف ابن قتیبه صفحه 150 ببینن. اما نکته سوم که اشاره کردن اخیه یک نقطه آقایان نگفتن من به عرض بکنم آقا عبدالمطلب بعد 20 ساله بودن از دنیا رفتن، یعنی عمر مبارکشون هنگام رحلت بعد 20 سال بود. اما این که گفتن ابو طالب 5 ساله از دنیا رفتن، آن که محرز هست عرض کردیم آقایان آوردن که 35 سال قبل از ولادت آقا رسول اکرم به دنیا آمده، سال دهم هم آقا ابو طالب از دنیا رفته، علم قاعده 85 سال باید بیشتر عمر نداشته باشه. ولی من این رو یه مقدار برام خیلی واضح نیست که غالبا بزرگان اهل سنت تعبیر دارن بر این که 85 ساله بود ابو طالب از دنیا رفت، مثل ابن حجر عسقلانی و دیگران دارن. بعضی ها دارن که 87 سال، ولی این 87 سال با اینی که اعلام می کنن دور در نمیاد، اما ظاهر 85 سال داشت از دنیا رفت. این نسبت به وفات آقا ابو طالب. نسبت به قضیه قنداقه امیر المؤمنین سلام الله علیه، آنچه که مخرج هست و در تاریخ شیعه و سنی ما می توانیم به عنوان قصد به او اعتماد داشته باشیم، قنداقه امیر المؤمنین سلام الله علیه به دست آقا ابو طالب داده شد. حالا در بعدن به آقا رسول اکرم آمدن قنداقه را گرفتن که در بعضی از کتب شیعه هست، در روایت ها از نظر سند خیلی خلاصه سنگ به دل نمیزنه. اما نسبت به اون عزیزمون که فرمودن لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی هست، این همونطور که از اطاله میساره کردید مربوط به آیت الکرسی هست، آیه 255 سوره بقره هست. خدای عالم در اونجا میگه در مسائل دینی که زور یک کسی را نمیشود وادار یک دین کرد، ولی قد تبین الرشد من الغی، عقاید از ناعقاید کاملا روشن هست، حق از باطل کاملا روشنه، به زور نمیشه کسی را وادار تحمل یک دین کرد، ولی این که روشن از حق این همین شبهی ندارد. اما نسبت به اون عزیزمون گفتن که اسم حضرت زهرا یا ائمه در قرآن هست یا نه، این رو بنده تقریبا سال گذشته بود در ایام غدیر در تهران یک جلسه حدود یک ساعت نیمه و اونجا من مفصل سرا نام امیر المؤمنین ائمه السلام در قرآن نیامده و مجری هم جناب آقای دکتر افضلی بودن. من از عزیزان دستندرکاران شبکه سلام تقاضا دارم اگر چنان که بتونن اون فیلمش رو تهیه کنن و بفرستن اونجا و پخش بشه، چه نظر من دیگه تقریبا آنچه که گفتنی بود ما اونجا قضیه را توضیح دادیم، حدود نزدیک یک ساعت و نیم هم جلسه طول کشید. اما اینکه عزیز من گفتن اسلام را که به ایران آورده، این را اگر ما بخواهیم توضیح بدیم خودش بسیار جلسه می طلبه، ولی بنده یک مقاله در رد سخنان بیپایه و اساس جناب آقای واعظ‌زاده خراسانی نوشتم، همین حدود دو ماه قبل در مجله افق و حوزه چاپ شد، در سایت ما هم مفصل آمده. اونجا من ضررهایی که فتوحات بعد از رحلت نبی مکرم به اسلام زده همه را اونجا متذکر شدم. این عزیزمون توصیه می کنم که سایت ما مراجعه کند و نتیجه فتوحاتی که بعد از پیغمبر اکرم بوده اینها را ببینه و این که اصلا پیغمبر اکرم آیا خودش دست به فتوحات و کشورگشایی زد یا نه، آیا در قرآن یک آیه تحریف کند مسلمان ها را یا دستور بدهد پیغمبر اسلام را که کشورگشایی و فتوحات ما داریم یا نداریم. اون عزیزمون که آذری زبان بودن و احساساتی صحبت کردن، ما از همه عزیزان تقاضا میکنیم اینطور صحبت ها را نکنن. از جناب جای هدایتی هم خواهش داریم که اینطور صحبت ها اگر سریعا قطع بشه به نظر من بهتر هست، چرا که خود این عزیزانی که از میگفتن جانباز هستن، حق بزرگی به گردن ما دارن و ما جسارت نمی کنیم که قطع کنیم، ولی تقاضا میکنیم اینطور مباحث احساسی و عاطفی را خلاصه در صدقه سلام که میلیون ها بیننده دارن مطرح نکنن و این به ضرر شیعه هست و به ضرر اسلام هست و دشمنان اسلام هم همین رو از ما میخوان، شیعه ها را تحریک کنن علیه اهل سنت حرف بزنن، علیه شیعه وهابی ها امثال آقای ملازاده را تحریک کنن، علیه شیعه حرف بزنه و این اختلاف را دامن بزنن و نه تعاصب در میان ملت اسلامی آتش از شعله بر بشه و دشمنان اسلام بیان از اینجا دود ببرن. حالا این عزیزمون که آمد و دیگه ایشون آورده میشد، حالا که مطرح کردن حرفهایی که ایشون میزنن اصلا هیچ ارتباطی به اسلام ندارد، ارتباطی به تاریخ اسلام ندارد و من چند جلسه صحبتهایشون رو شخصا خودم گوش کردم و ضبط کردم، اصلا ایشون در اون حدی نیست که بخواد در رابطه با مسائل اسلامی ایشون اظهار نظر بکنه. ولی خود دیگه دنیا دنیای پرآشوبیه و آزاد هستن، هر کسی میخواد صحبتی بخواد بکند یا نکند اون دیگه به ما هیچ ارتباطی ندارد.
بله، خلاصه یه وقتی در شهر اعلام کردن که خیاط‌ها بیان، خلاصه پالوندوزام حرکت کردن. این از اون قسم هست که بعضی از اینها خلاصه مطلب شروع میکنن برنامه تجزیه و تحلیل و پاسخ به مسائل اسلامی دادن. جناب من نکته رو عرض کنم فقط، حالا انشاءالله اون برنامه رو دوستان تهیه میکنن در خصوص اینکه اسامی ائمه در قرآن چرا نیامده، خیلی واضح و روشن فقط این نکته رو توجه کنید عزیزان که اگر اسم ائمه، اسم حضرت زهرا سلام الله علیهم اجمعین در قرآن میامد، قطعاً و یقیناً قرآن رو تحریف میکردن و این اسامی رو بر میداشتن و بنا و سنت الهی بر این هست که قرآن حفظ بشه با اسباب و علل دنیوی. دلیلش چیه؟ دلیل خیلی روشن و واضح که پیش روی همه من و شما هست همین این که آقا قرآن میخونن و آخرش میگن صدق الله العظیم، با این که علی در صدق الله العلی العظیمی که ما میگیم، علی اسم اعظم خداست، اسم خداست، اسم علی رو که میاریم و در قرآن اومده. اصلا چرا آیه آخر آیت الکرسی اینا حذف میکنن و میگن آیت الکرسی یک آیه است، آیه 255 و دو آیه بعدش آیت الکرسی، با اینکه احادیث صحیحی داریم از پیامبر که آیت الکرسی آیه 255 هست و دو آیه بعدش، به خاطر اینکه اون در آخر آیه بعد هست که و هو العلی العظیم. ببینید در یک قرائت قرآن اسم علیی که خدا هست در گفتار حذف میکنن. آیا اگر اسم امیر مؤمنان علی علیه السلام و ائمه در قرآن بود چنین خیانتی به قرآن نمیشد؟ شما خودتون پاسخ این سوال رو حتما میتونید پیدا کنید. سلام علیکم، بفرمایید.
بله بفرمایید. البته
اینا
هم عزیزان اضافه کنید.
یک لحظه گوش خدمتتون، یک لحظه گوش خدمتتون.
وقتی نبی مسرن میخواد نامه بنویسد و سیت نامه بکند، میفرماید علوم و اکتب لکم صفاتن لند از اللو بعدی همه
معتقدن
پیغمبر این بود که نام امیر المؤمنین را بنویسد. خود خلیفه دوم صراحت دارد لگد اراد رسول الله ان یسره اسم علی، پیغمبر را متهم کردن به هذیان گویی. اگر چنانچه نام علی در قرآن آمده بود، آیا خود پیغمبر را به هذیان گویی متهم نمی کردن؟ جبرائیل را متهم نمی کردن به خیانت؟ یا نستجیر بالله اسمت الهی را زیر سوال نمی بردن؟
از این قضایه این در واضح و روشن هست.
تشکر از این توضیح تکملتون. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم.
الو سلام علیکم آقای عزیزم.
سلام علیکم عبدالله. بفرمایید.
آقای
تشکی
خسته نباشید.
سلامت باشید.
ببخشید من یه 3-4 تا سوالم البته خارج از این موضوع برنامه ما هست، ولی میخوام اینا رو با سوالاتی که شما میپرسید از مردم و اینایی که دارن جواب میدن، یعنی با قرآن خیلی مطابقت داره.
بله بفرمایید. سریع ممنون میشیم که حالا اگر در این برنامه نشه در برنامه دیگه پاسخ میشه.
خب حالا عرب دور از تعصب، من اهل تسننم. میخوام حرفی که میزنیم منطق و از آقای غزبیم خواهش دارم که مثلا از روی استثالی که هست به من جواب بدن اینا رو.
انشاءالله بفرمایید.
ببینید شما در مورد ابو طالب، اونا آنان کسانی بودند که مردند و رفتند، از شما درباره اونها نه سوال می شود و نه از آنها و از شما پرسیده می شود. این یک. این خود قرآن میگه که شما منکرش نیستید. گذشته از اون شما میگید که آیه کفرتی اهل تسلق نمیگن آخرت که علی آخرت اسم علیه، البته اون علی این حضرت علی نیست، اهل تسنن. من به عنوان اهل تسننم خودم که از خونه میرم بیرون آیت الکرسی را 3 بار میخونم تا آخر میخونم. بعد گذشته کن آیا از آقای غزبینی نصار میکنن؟ آیا در اذان اشهد ان علی ولی الله جز اذان جز واجبات یا خیر؟
بله. خب سوال دیگه هم دارید؟
بله تاریخ ایران، من از روی
تعصب نباید اینا رو بگیم. بله شاید حالا سوال دیگه هم داشت شما،
من از روی استدلال کتابای خود جواب
بدم. سوال دیگه هم دارید شما؟
بله تاریخ ایران، ببینید این کل ایرانی که مثلا ما در ایران زندگی میکنیم از آغاز تا انقراض ساسانیان، از صدر اسلام تا انقراض قاجاریه، این کتابیه که بدون تعصب از طرف خودتون هم چاپ شده، تاریخ ایران، تاریخ ایران در مورد خلافت همه اینا نوشته. یک سال دیگه هم ازتون داشتم.
بفرمایید سوالتون.
آره شو آقای غزبینی خواهشن اینا رو جواب بدن. آقای غزبینی
اون کتاب تاریخ ایران چی اسمش؟ این کتابی که فرمودید کتاب تاریخ ایران؟
تاریخ ایران از انقراض تا انقراض ساسانیان، از صدر اسلام تا انقراض قاجاریه، تألیفش حسن بیریای عباس اقبال آشتیانی.
حسن بیریا اقبال چی؟ تألیفش چیه؟
تألیفش حسن بیرنیا.
بیرنیا بله
بیرنیا. آره یکی هم این در مورد ببینید شما این اصلا نقص قرآن در این صحبتتو نمی کنید چیه؟ اگر پیغمبر خدا شما میگید حضرت علی رو به جانشینی خودش قبول داشته، عالم الغیب بوده، وحی بهش میرسیده، ما میگیم درست فرمایش شما کاملا صحیح. آیا که حضرت محمد صلوات الله علیه که داماد ابوبکر عایشه شده این از طرف خدا بوده یا نه خود پیامبر از دلخواه خودش؟ گذشته از اون شما منکر اینید که حضرت عمر داماد فاطمه نیست، ما میگیریم داماد فاطمه نیست که اصلا تو کتابای خودتون مثل آقای مجلسی، اینه من خودم خوندم تو کتابای مجلسی خود آقای متأخری اینم گفتن که دامادشون بوده. گذشته از اون خود عثمان تو همین کتابی هم که من گفتم رقیه و ام گلثوم دو تا دختر پیامبر بعد از فوت یک دیگر اینا رو به عقد خودش در میاره. شما اینو چجوری میتونید برای ما ثابت کنید که اینا اصلا مسلمان نبودن و اینا چی نبودن؟ و یکی هم راجع به اون برادرمون آذری که میگو من اهل تسنن میکوشم، اولا من بهم بگم خوب تو خونسردی تو حس کن، از روی منطق و استدلال باید ما ثابت.
خیلی ممنون.
اون آقا اولا هیچ کاری از دست اون بر نمیاد، اهل تسنن هم تبریز.
بله بله بله، که گفتیم کار اشتباهیه دیگه نیاز نیست. تشکر از تماس شما، ممنون، سوالای خوبی مطرح کردید، انشاءالله بشون پردازید.
لحظه تفنی من از سیستان برای تیستان زنگ میزنم.
بله بله، حالا اون مطلب رو که ما خودمون گفتیم و قبولم نداریم و هر ولی حالا شما سوال دیگه اگه دارید بفرمایید.
تعصب صحبت کنیم من کار ندارم.
خب اینا رو فهمید.
من که
سوال دیگه هم دارید شما؟
نه، این آقایی که
گفت اصلا هیچ کاری از دست این بر نمیاد. اینو ما شنیدیم دیگه، دیگه شعار ندید. خیلی ممنون، خدا نگهدارش. شعار ندید برادر عزیز من. سوالی که پرسی سوال خوبی بود، دیگه وقتی رفتی تو سوال شما میشه اون احساسی شدی، دو تا احساسی انشالله خدا هر دوی شما رو هدایت کنه. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم.
علیکم سلام.
سلام علیکم.
سلام.
بله بفرمایید.
سلام عرض کردم.
بفرمایید. شاید آخرین تماس شما باشید، دیگه نمیدونم میرسیم تلفن بگیریم یا نه. سلام علیکم، بفرمایید.
من نگرفتم.
بله، صدای شما رو میشنیم. شما کاری به تلویزیون نشوید لطفا. من هدایتی هستم، دارم صدای شما رو میشنم. بفرمایید.
سلام علیکم، عرض کردم.
فرمایید. بفرمایید. صدای تلویزیون لطفا.
صدا من میاد آقا؟
بله، صدای شما میاد، صدای تلویزیونتون هم میاد.
بله بله.
لطفا
خودتان به عذابی داشته باشن خدمت خود حضرت دین جناب آقای هدایتی عزیز و حضرت آیت الله علامه غزنوی عزیز که من از اینجا باید اینجوری عرض کنم خدمتشون. السلام علیک یا ابن رسول الله، الخرج از نواده امام حسینی حقیقتا ما همه داریم لذت میبریم از بیانات شیوای این بزرگوار، واقعا آن اسلام باید لذت ببره. من دیگه بیشتر از این وقت حضرت علی نمیگیرم، بعد فرمایشات خود حضرت علی و علامه بزرگوار حضرت آیت الله
بله خیلی قدیمی
رو ما گوش
میکنیم. تشکر از تمام شما، خدا نگهدار. ممنون از لطفتون، خدا نگهدار.
سلام بشون
عرمتون، خدا حافظ. سلام علیکم، بفرمی. بفرمی. سلام علیکم.
سلام
علیکم، شما هم خسته نباشید. بفرمی، صدا دو یکم ضعیف هست، لطفا بلندتر صحبت کنید. بفرمی.
سلام علیکم، سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، دونه با دکتر آزرتون.
در مورد ایمان حضرت ابوطالب مطالب زیادی رو تهیه کردم، ولی فقط یک یا دو رو عرض میکنم چون وقت برنامه هم گذشته.
اگه میشه یه مقدار جناب دکتر بلندتر صحبت بکنید خیلی ممنون میشه.
فقط یک یا دو نکته رو در رابطه با حضرت ابوطالب من از تاریخ عرض میکنم. یکیش روایت است که آقای سفت ابن توزی در باب 11 صفحه 170 تذکره خواص الامه نقل نمودن در رابطه با خطبه عقد ام المؤمنین حضرت خدیجه با رسول اکرم است که وقتی که مجلس عقد برقرار شد، جناب ابوطالب خطبه عقد رو خوندن به عباراتی که همه اون عبارات حاکی از موحد بودن و اعتقاد حضرت ابوطالب به وحدانیت خدا اینا دارد، که با این جمله شروع می شود که الحمدلله الذی جعلنا من ذریه ابراهیم و زرع اسماعیل، که من فقط بخشی از ترجمهش رو عرض میکنم. به خداشون ترجمهش، بخشی از ترجمهش این است که حمد خدای را که قرار داد ما را از ذریه ابراهیم و نتیجه اسماعیل و اصل موعد و عنصر مضر یا مضر الان نمیدونم، و قرار داد ما را نگاهبانان خانه خودش و مالک و رقاب حرمش، و قرار داد برای ما خانه‌ای که مقصودشون همون اهل عالم است که برای حج اونجا بشه مشرف بشن، و حرمی که محل امن و امان است برای مردم، و قرار داد ما را حکام در مردم. در رابطه با ایمان آوردن جعفر طیار هم می‌خواستم نکته بگم، اگه سلام می‌دونید بگم، اگه نه که دیگه.
بله بفرمایید، اشاره ممنون میشه.
بله
با اشاره بفرمایید، ممنون میشه.
بله اینم در کتب اهل سنت و شیعه هم اومده و ابن ابوالحدید هم مفصلا توضیح دادن که روزی جناب ابوطالب به مسجد وارد شدن، دیدن که رسول اکرم نماز میخونن و علی علیه السلام در دست راستون حضرت مشغول نماز، سه فرزندشون جعفر طیار که همراهشون بود و تا اون روز ظاهرن ایمان نیاورده بود، که گفت سل جناح ابن عمک، یعنی وقت کن خودت را به پهلوی پسر عمت و با او نماز بگذار. جعفر هم پیش رفت و در طرف چپ رسول اکرم به نماز ایستاد و جناب ابوطالب در اون رابطه شعرهای را سرودن که دیگه من وقتتون را نمیگیرم. و این هم حاکی از این است که اگر پدری مؤمن نبود یا مشرک و کافر باشد و برادرزادش را از ادعای بزرگش من نکند، فرزندانش هم تشویق بکند که به اون ایمان بیاورند، آیا میتواند مؤمن و مسلمان نباشد؟ خیلی ممنون، خداحافظ.
خدا نگهدار شما. خداحافظ شما. تمام 16 خط تلفن ما جناب آقای قزوینی مشغول هست، نمیدونم چیکار کنم. من شاید یک بانک این برادرمون از سیستان بلوچستان تماس گرفتن، جدای اون قسمت آخر که ایشون هم گرفتار احساسات شدن، سوالات خوبی مطرح کردن، میخوایم توضیحات جناب قزوینی بشنویم. میشنویم توضیحات شما رو فشرده، اگر فرصتی بود به تلفن های دیگه میپردازیم. با پوزش فراوان از همه شما عزیزانی که پشت این خط ها در انتظار هست. بفرمایید.
با تشکر از سوالات کن عزیزمون کردم. من تشکر می کنم از حضورشون و صحبت کردن و صحبتشون. ابتدا واقعا خیلی مؤدب و محترمانه بود، ولی خب متاسفانه آخر گرفتار احساسات شدن. ما هر دو احساسات رو خلاف می دانیم، احساساتشون رو خلاف مصالح اهل سنت، احساساتون عزیز آذریمون خلاف مصالح شیعه می دانیم، مثلا با صرف نظر از قضایای تعصب مذهبی. عزیزمون که فرمودن که آیا ابو طالب و مردن رفتن و از شما سوال نمی کنن، خب آیا وقتی که قضیه ایمان ابو طالب مطرحه، یک مؤمن و یک صحابه که شما این همه از صحابه دفاع می کنید، شیعه را متهم می کنید نسبت به صحابه دسارت می کنن، بزرگان شما وحابی ها فتوا می دهن به قتل شیعه، به وجوب جهاد شیعه، تکفیر شیعه که نسبت به صحابه دسارت می کنن، آیا ابو طالب صحابه پیغمبر نبود؟ آیا ابو طالب حامی پیغمبر نبود؟ آیا ابو طالب تمام زندگیش وقف در پیغمبر نکرد؟ شما در میان این 117,000 یا 15,000 صحابه پیغمبر یک نفر به ما نشان بدید غیر از امیر المؤمنین سلام الله علیه، یک نفر مثل ابو طالب از پیغمبر اصلا دفاع کرده باشه؟ چطور اگر شما آمدید از صحابه دفاع کردید، این عین حقیقته، ولی اگر شیعه آمد دفاع کرد، نه آقا بردن رفتن از شما سؤال نمی کنن. و این چرا یک بام دو هوا برادر عزیزان؟ نقطه دوم در رابطه با تاریخ ایران، این انشاءالله اگر فرصتی بشه عرض کردم، من در همون قضایای سخت فتوحات این رو آوردم، در سایت منم هست، عزیزمون اگر میتونن در اینجا میتونن برای شما اصلا ببینن و خلاصه بحث های ما را هم در خود سیستان بلوچستان در جواب های واعظ‌زاده دوستان اونجا تکثیر کردن و در اختیار عموم قرار دادن، میتونن ایشون اونجا تهیه بفرمایند. و از ایشون تقاضا می کنم کتاب علامه سید مطهری را، خدمات متقابل ایران و اسلام را ایشون مطالعه کنند. خیلی از مطالبی که در ذهن این عزیزمون هست قطعا تغییر خواهد یافت. در رابطه با قضایای این که نبی مکرم داماد ابوبکر بوده یا نبوده، خوب داماد ابو سفیان هم بوده، ابو سفیان کافر، ابو سفیانی که در جنگ تمام عیار با پیغمبر بوده، آیا ام حبیبه همسر پیغمبر بود یا نه؟ آیا این که پیغمبر اکرم همسر پیغمبر هست و داماد ابو سفیان کافر، اونم کافر حربی، ما میتوانید این رو فضل برای ابو سفیان قرار بدهید؟ اصلا ما هدفمان این نیست که خدای نجات جسارتی کرده باشیم، ولی نحوه استدلال شما استدلال غلطه. و اضافه بر این که قضایای این که آیا رقیه و ام کلثوم دختران پیغمبر بودن یا نبودن، این رو ما مفصل جواب دادیم، این اصلا اینجا نیاز بگیم نیست. فرزند گیریم هم عثمان داماد پیغمبر اکرم بوده، سنم آقا اگر ما حضرت علی سلام الله علیه را داماد پیغمبر می دانیم، همسر فاطمه زهرا، فاطمه زهرایی که پیغمبر فرمود فاطمه بزعت منی، من آزاها فقط آزانی، فاطمه کاری تن منه، فاطمه سیدت نساء اهل الجنه به تفریح صحیح بخاری و مسلم، فاطمه ای که طبق صحیح بخاری و مسلم آیه تطهیر در حد او نازل شده، فاطمه زهرایی که در آیه مداهله برای مناظره با نصارای نجران از میان اون همه زنان پیغمبر فاطمه زهرا رو انتخاب کرد.
همسر همسه خانمی بودن فضله. آیا این روایاتی که در فضیلت حضرت زهرا سلام الله علیها هست یک میلیاردمش در حق دیگر فرزندان رسول اکرم هست؟ ما حرفمون اینجاست و اینکه آیا عمر داماد پیغمبر بوده یا نبوده این رو مفصل جواب دادیم. آنچه که شما در کتابهای خودتون آورده اید این قضیه نه تنها نزدی برای خلیفه دوم نیست، بلکه آنچه که شما آورده اید این اطعان خلیفه دوم بیشتر تمایل داره و استفاده می شود تا بخواهد نزد خلیفه دوم را ما از این بخواهیم استفاده کنیم. حالا انشاءالله اگر فرصتی بشه باز در رابطه با قضیه ازدواج خلیفه دوم با ام کلثوم، چون سؤال خیلی زیاد هست، ما انشاءالله در جلسات بعدی فرصتی پیش بیاد من چند تا نکات خیلی اساسی را اونجا من مطرح می کنم و فقط جمله ای که هست اینجا خدمت عزیزمون عرض کنم. حضرت لوط وقتی میاد دخترش رو در اختیار افراد قرار میدهد و میگوید ها اولئک بناتی و هن اطهر لکم، آیا این دلیل بر این است که اونها آدمهای خوب؟ این قضایای مطهرت و دامادی و غیره یعنی مجرد دامادی فضلی برای کسی نیست. هر کدام ما هم دامادی امیرالمؤمنین رو فضیلت میشماریم به خاطر فضیلتی که برای حضرت زهرا سلام الله علیها ما قائل هستیم. تا اینکه ایشون گفت شما اینها را مسلمان نمیدانید خلفا را این افتراء به شیعه هست، این تهمت به شیعه هست. برادر عزیزم همونطوری که ما به دوستان شیعه توصیه میکنیم در سخن گفتن ادبیات ویژه اسلامی و قرآنی را رعایت کنند، شما هم تقاضا میکنیم این را رعایت کنیم. شما ببینید در کدام یک از کتابهای فقهی یا کلامی شیعه از زمان شیخ مفید تا زمان ناهازا فقهای ما فتوا دادن مثلا ابوبکر عمر مسلمان نبودن؟ شما یک مورد برای ما بیارید تا ما اونجا بتوانیم خدمت شما جواب بدهیم. از این که جناب دکتر آذرسینا هم اشاره داشتن جزاه الله خیرا انشاءالله به اون برادر عزیزمون هم که اظهار لطف کردن، ما خودمون رو در خور حسن ظن این عزیزان نمیدانیم و از همه بینندگان عزیز که خلاصه اظهار محبت میکنم به ما به این برنامه، در حقیقت این اظهار محبتی است آقا امیر المؤمنین و اظهار ارادتی است خاندان اهل بیت عصمت و طهارت. انشاءالله اینها ماها را دعا کنند که یک ثانیه از این برنامه ها من مورد رضایت آقا ولی یعص ارواحنا فدا قرار بگیرد و ما قسم روشنی من بین است که فردای قیامت وقتی وارد عرصات محشر می شدیم حضرت زهرا سلام الله علیها قسمشون به ما می افتد یک لبخندی به ما بزند و اون لبخند حضرت زهرا سلام الله علیها برای ما از میلیارد ها بهشت و نعمت های بهشتی برای ما با ارزش تر است.
طبعا همینطوره. انشالله که مورد لطف و عنایت اون بزرگواران قرار خواهیم گرفت. یه نکته رو ایشون گفتن خیلی عجیب بود در ابتدای صحبتشون که حضرت ابو طالب اینها خب مردند و رفتند و بعد در ادامه صحبتهاشون مثلا خودشون هی استدلال میکنن عثمان داماد پیامبر بودن، نمیدونم پیامبر داماد آقای ابوبکر عمر بودن، خب اونها هم مردند و رفتن.